گذشته بیش از 26 هزار کشته و صدها هزار آواره به جا گذاشته است. همزمان با آغاز کانونشن حزب دموکرات آمریکا در ایالت کارولینای شمالی، آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که رقابت میان نامزدهای انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر بسیار فشرده و نزدیک خواهد بود. بر اساس نظرسنجی‌های جدید، 49% از شرکت کنندگان در نظرسنجی اعلام کردند به پرزیدنت اوباما رأی خواهند داد و این در حالی است که 42% شرکت کنندگان رامنی را نامزد برگزیده خود معرفی کردند. میت رامنی در مبارزات انتخاباتی خود با تمرکز بر روی برنامه‌های اقتصادی، نرخ بیکاری در شرایط کنونی در آمریکا را هشدار دهنده تلقی می‌کند و اعلام کرده است که در صورت پیروزی در انتخابات در حدود 12 میلیون فرصت شغلی به وجود خواهد آورد. شنوندگان گرامی، این بود گزیده خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، تسلیتی دارم برای خانواده خوب و عزیز ثابت ایمانی به خاطر درگذشته آقای نورالدین ثابت ایمانی، مرد خبر، مرد صدا و خوب مهربان خندانی که عزیزان و اطرافیان و دوستانش جز محبت و خوبی و صفا و پاکی و در این حال آگاهی سادگی مانند او رو کمتر دیدن. در جهت کار حرفه‌ای کم نظیر نبود، بی نظیر بود. ما هیچ کس رو در اون حد و سطح از نظر توانایی ارائه خبر و صدای حیرت انگیز غیر قابل مقایسه با هیچ کس نداشتیم. یادش گرامی باد، روان شاد باد. به همسر گرامیش، به لیلا و سیامک، دو فرزند عزیزش، از صمیم قلب تسلیت میگم. آرزوی صبر و شکیبایی و بردباری برای همه اونها دارم. به خانواده و فامیل محترمش تسلیت میگم. به همه کسانی که دستن در کار وسایل ارتباط جمعی هستن، فقدان چنین مرد بزرگ استثنایی رو تسلیت میگم. یادش گرامی، روان شاد و به امیدان که فرزندان خوب عزیزش جایگاه و پایگاه پدر گرامیشون رو هم بشناسند و هم برای همیشه حفظ کنند و مطمئنم که چنین خواهد بود. اجازه بدید که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر عرض سلام.
سلام بفرمایید.
همونطور شما شنیدم و خودم هم بنده تمام اون عزیزانی که انتظار داشتن خبرها آزادی ایران رو از زبان آقای ثابتی منی بشنوند، خودم هم این غم رو دارم. امیدوارم که خداوند به خانوادهشون صحت بده و با عزتون سوالم رو در مورد مسئله ایران مطرح میکنه.
بفرمایید.
شما خواستم چشمانداز و ویژنی که خب تالا چندین بار به صورت مختلف مطرح کردید و یه چند تا سوال نسبت به اون قضیه داشته باشم که حکومت فعلی که خب همیشه در موضع قدرت صحبت میکنه و شما همواره گفتید و مطرح کردید که ضعف هستش، نه ضعف سایرین هست، ولی ما الان داریم قدرت رو ظاهرن میبینیم داریم و اونو دارن به شیوه خودشون و رفتار خودشون پیش میرن و من سوالم اینه که چه به هر حال به چه صورتی پیش خواهد رفت، یعنی چجوری این حکومت سرنگون میشه و حکومتی جایگزینش میشه که حالا بر اساس پیشبینی شما یه حکومت اخلاقی خواهد.
من البته میدونید در خصوص چگونگیش یه مقدار میشه گفتگو کرد. آنچه که به نظر من میرسه، اگر که امید من چنین است، نقشی به صورت آشکار اون هم به گونه ایمانند جنگ دیگران نداشته باشن، بارها چون این جمله رو گفتم در همون کلیت میمونم، بنبست اقتصادی ازش گریزی نیست، بنبست ایدئولوژی که میتونه پاسدار شرایط بد اقتصادی باشه همکنون اتفاق افتاده و یه مقدار مانورهای سیاسی داخلی و خارجی وجود داره که اونا هم معمولا با استفاده از این حربه ها در حالی که کاری کمی درست میشه یا برای مدتی وقت و زمان خریده میشه ولی در بلند مدت نمیتونه پاسخگوی به هم ریختگی اوضاع اقتصادی و ضمناً ذهنی مردم باشه. این است که اگر اوضاع اقتصادی که به نظر من تحریم ها هر اندازم که بخوان بگن اونها رو دور میزنیم و به جای فروش به این به اون میفروشیم، گویی مسائل به همین سادگی هاست و بعدن به هر حال موانع و محدودیت های دیگری که خاناخا با خودش میاره، نگرانی هایی رو که موجب میشه، به هم ریختگی هایی که سبب میشه، ترس هایی که در درون سیستم و نظام در رده های مختلف به شکل های متفاوت بیشتر و بیشتر خودش رو نشون میده، اگر مردم به مرحله ای از نظر روابط اقتصادی برسن که زندگی کمی مشکل تر از این بشه که هم اکنون هست و یه مقدار حداقل های نیازهای فیزیکی و مادی فراهم نشه، معمولا هیچ سیستمی با توجه به همون صحبتی که شما کردید اگر مردمش نخوان اون رو رعایت کنند، هیچ ارتشی، هیچ سازمان اطلاعاتی و امنیتی و حفاظتی و پلیسی توان کنترل توده عظیم مردم رو نداره.
و بنابراین شما اینه که جنگ خیابانی و یعنی شورش خیابانی؟
نه، من به دنبال جنگ و شورش خیابانی هم نیستم. این که من بفرمایید برخوردهایی پیدا میشه، بله، ولی شاید اصلا این طرف قضیه ماجرای جنگ نیست، ماجرای حتی شورش هم نیست، ماجرای اعتراضاتی که به تظاهرات و بعدن به اعتصابات منجر بشه، چون اون چیزی که مرحله آخر هست اعتصابات است. جان،
به هر حال تورم شما دارید مشاهده میکنید، هرچند که شما پیش بینی کرده بودید که نرخ ارز 2500 تا 3000 تومان هم جا داره، ولی به هر حال مردمی که سال گذشته دلار رو 1200 تومان تهیه میکردن الان تقریبا 2200 دارن میگیرن، به هر حال این رشد داشته. حالا از 1200 تا 2200 یه مبلغه، بی تردید از 2200 تا 3000 به هر حال فشار دیگه. حالا شما دارید بفرمایید آستانه ای داره، اگر آستانه ای داشته باشه خب همین هم باید آستانه و سرریز میکرد صبر مردم. و
نه ببینید، شما هیچ سیستمی رو نمیشه گفت بچه ای که 7 ماه تو شکم مادرش مونده پس دیگه نمیاد بیرون. یعنی شما این بحثتون با یه فرض هست که پدیده ها یه پدیده های خطی هست و ضمناً تغییرات کمیه. شما حتی یه آبی هم که داشته باشید، وقتی یه گرم آب دارید یه کالری بهش حرارت میدید، از 60 میاد 61، از 61 میاد 62، هیچ طور نمیشه. ولی وقتی از 99-700 آب میشه بخار، اینجا باز یه کالری شما حرارت دارید به یک گرم آب 99 که شده 100 به جوشش یا به بخار رسیده. نه، ماجرا رو این گونه بهش نگاه نکنید. شما همیشه میشه گفت هر فشاری پس باید چون قبلا کاری نکرده بکن. تو زندگی زناشویی هم همینه، شما در ارتباط با فرزندتون هم دو دفعه بهش میگید توجه نمیکنه، ول میکنید، اما بار سوم یا یه دفعه دیگه بار دوم هم نمیگید. موضوع رو اون قیاس اصلا قیاس درستی نیست. بعدم اگر به عرض من توجه کردید این بود که وضعیت اقتصادی بد بشه. ماجرای دلار یه علامت هست که برخی از اوقات بخش دولتی با تزریق پول و یا جذب پول میتونه قیمت رو به 1000 یا به 5000 هم ببره. من اون رو مادام که در شرایط شناور ارز باشه به عنوان یک عامل تعیین کننده ی اوضاع اقتصادی و یا سیاسی یا نگرانی مردم برای آینده یا نگه داشتن کالا در مقابل ریال یا تبدیل ریال به دلار میبینم، ولی اون عامل تعیین کننده نیست. ای بسا 90% مردم ایران هیچ کاری با دلار ندارن، اصلا موضوع اونا باشه. مهم این هست که آیا کار هست، آیا آینده هست، آیا غذای سر سفره هست، آیا فشاری از این بابت به مردم آمده. این فشار وقتی یه روز باشه، یه هفته باشه، یه ماه باشه، سه ماه باشه، به هر حال با خودش یک پیامدهایی داره، ولی از یه حدی که گذشت مثل هر چیز دیگری وارد یک مرحله و یه تغییر میشه. یکی از چهار تا اصلی که هگل به عنوان حرکت‌های اجتماعی و ذهنی بهش اشاره می‌کنه، یکیش اصل هم تبدیل کمیت به کیفیته و دقیقا همین بحث است که تغییرات کمی موجب دگرگونی کیفی میشه. شما میتونید از اختلاف زناشویی هم که دو نفر 20 ساله با هم دارن و 20000 بار با هم دعوا کردن هم صحبت کنید، اما یه روزی یکیشون در مقابل یه اختلاف یا یه اشکال در حقیقت میسته. بنابراین اون قیاس رو من باش راحت نیستم. این که شما من بگید اون فشار برای مردم قابل تحمله، خب اون یه بحثی ساری به نظر من نیست و همونطور که عرض کردم و خودشونم میدونن، اگر یه روزی اون جنبشی که تقریبا 3 سال قبل اتفاق افتاده بود به طبقه محروم جامعه رسیده بود یا شرایط اقتصادی به گونه‌ای بود که اونها هم خودشون رو در این تغییر و تحولات شریک میدیدن، کاملا ماجرا نوع دیگری میشد. تو اون تردید نیست، برای که اون یه واقعیت. روزی که من گرسنه باشم یا عزیزانم در فشارش سخت و شدید باشم و حالا بپذیرم که مسئول چه هست و چه باید کرد، اون موقع شما نمیتونید به سکوت و آرامش قبلی من اون رو قیاس کنید و بگید باز هم اون سکوت و آرامش وجود داره. بنابراین ماجرای کار به استخونم رسیدن و جون به لبم رسیده یه مسئله است که در خصوص روابط فردی هست، در خصوص موضوعی اجتماعی هم هست. به همجاز که در بحثی که شما گفتید کمی با آن آشنا هستید، مهم اون رسیدن به اون اعتقاد است، کشکن generalized belief، یعنی باور تعمیم یافته است که میگه اوضاع بده، میدانیم چرا بده، چه کسانی مسئول هستن، چه کارهای احتمالا میشه کرد. وقتی که اون در یه جامعه جا بیفته، اون وقت دیگه خیلی باش کاری نمیشه کرد، فقط اون عوامل جرقن که این مخزن‌های بادروت و با آتش می‌کشن. حالا من به پیام‌ها رسیدم، اگر مایل هستید صحبتمون ادامه بدیم با خواهش کنم روی خط باشید.
امیدوارم که
بر روی خط باشید. خواهش کنم شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر آرمان حکمتی، متخصص بیماری‌های داخلی با فوق تخصص در بیماری‌های سالمندان از دانشگاه USC، با همکاری پزشک برجسته دکتر امان‌الله رفوعی با بیش از 50 سال تجربه پربار در تشخیص و درمان بیماری‌ها. دکتر آرمان حکمتی عضو کادر پزشکی بیمارستان‌های سیدر ساینای، UCLA، سنت جانز، اولمپیا. انجام چکاپ کامل 323-651-4320.
من دکتر آرمان حکمتی، متخصص بیماری‌های داخلی و سالمندان، قادرم بیماری‌های متعدد شما را تحت کنترل و درمان قرار دهم و با یاری شما سال‌های سال به زندگی شیرین شما بیفزایم.
مطب در 6360 ویلشر بولوارد در لس آنجلس با پارکینگ مجانی. پذیرایی همه روزه 323-651-4320. 323-651-4320. دکتر آرمان حکمتی، عضو 08 ایرانی. میان.
دکتر ادمودن نصیرزاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
امسال برای روش هاشانه و یوم کیپور کنیسای موریس فایر پلیس رو انتخاب کردم که ضمناً برای جوانها هم ایداله. با خوش صداترین خزان از اسرائیل و با سخنرانانی چون ربای جوان سخایی، هنری منوچهری، بهرام اغلب‌پور مراسم برگزار میشه. آدرس موریس فایر پلیس 9118 وست پیکو بولوارد، 310-785-0440، 310-785-0440. کیدوش هم سرو میشه.
چطوری امیر خان؟ چرا انقدر پکری؟
راستش تصمیم گرفتم که خانومم رو سورپرایز کنم، برای تولدش یه مهمونی مفصل بگیرم، ولی حالا اصلا نمیدونم از کجا شروع کنم. آخه این کارا همیشه با خانومم بود.
این که گسه نداره، برو پارتی براوو دات کام ببین چه خبره. بهترینا که دست اندر کار مهمونی و جشنای مفصل هستن و تو این وبسایت جمع کردن، از کیترینگ و گلارایی و رنتال تا انواع اینترتینمنت و کیک و هر چی دیگه که برای مهمونی لازمه. برای هر کدومم یک وب پیج مفصل که اطلاعات بگیری و عکس و فیلم کاراشونو ببینی، بعدم با هر کدوم که تصمیم گرفتی مستقیم تماس بگیری و از تخفیف‌های مخصوص پارتی براووشون استفاده کنی.
به عالی شد، از سرگردونی در اومدم. آدرس وبسایتشون چی بود؟
partybravo.com.
چه مهمونی بدم، چه سورپرایزی بشه خانومم. براوو به این پارتی براوو.
partybravo.com, the only online directory for Persian weddings, parties and special events.
K-I-R-N. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM، سیمی ولی، لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، من سوالم اینجوری ادامه میدم. با توجه به پیشبینی شما به عنوان حکومت بعدی که حکومت اخلاقیه، خب اخلاق چاشتش باید یه سری آموزش ها باشه. وقتی الان ما تو سوریه میبینیم، چون اگر قرار باشه که حکومت جمهوری اسلامی سقوط هم بکنه، فردا که نمیاد بگه این وجدان محمد رضا شاه که ندارن، به هر حال اونها هم یه سری عواملی دارن، یه سری پایداری هایی میکنن که قدرت رو نگه دارن. و من فکر میکنم یکی که مثل آقای بشار اسد شاگرد جمهوری اسلامی بشه و یک سال نیم الان 26,000 نفر رو کشته. یعنی شما آینده سوریه رو به هر حال، این کشته شده ها فرزند دارن، خانواده دارن و این خشم رو در پی داره. و من یه مقداری این علامت سوال برام هست که چطور، یعنی امید قلبی من هست این حرف شما که حکومت بعدی حکومت اخلاقی باشه، ولی به هر حال مردم اگر بخوان جنبشی بکنن، مسلما حکومت همونطور که 3 سال پیش رفتاری که کرد مسلماً تشدید میکنه، مسلماً آموزش های بیشتری داره، رفتار خشونت آموزی بیشتری میکنه. خب اینها در پیش خشم داره. به هر حال هنوز بعد از گذشت 3 سال، من میدونم که خیلی از ملت ایران هنوز عزادار یکیست مثل ندا آقا سلطان و عزیزان دیگهی که از بین رفتن هستن و اینها خشم داره و خشم و اخلاق. خودتون قطعا استادتر وارتر هستید و اطلاع دارید که خشم و اخلاق یه مقدار با هم تضاد دارن. اینو اگر بتونید برای من یه مقدار باز کنید ممنون سپاسگزارم.
بله، ببینید، من احتمالاً به مطالبی که اشاره می‌فرمایید هر کدومش سر جای خودشه. اولا میدونید من یک گرفتاری جدی ذهنی و به هر حال استدلالی دارم درباره دو چیزی که استفاده از تاریخ بدون اینکه بتونیم ثابت کنیم این دو شرایط نزدیک هم یا شبیه همن، که به نظر من در بیشتر مواردی که گفتگوهای تاریخی است اصلا نیستن، هیچ ارتباطی با هم ندارن. حتی تو همین چارچوب مخصوصا یه پدیده مثل پدیده‌های رفتار جمعی یا بحث انقلاب، هیچ شباهتی بین انقلاب روسیه و انقلاب کوبا و انقلاب ایران و انقلاب صنعتی و انقلاب فرانسه و اینا اصلا نیست. شما مگر اینقدر مسئله رو کلی و عمومی بگیرید که بتونید از توش قاعده در بیارید. دوم، مقایسه کشورهاست با هم، که شما بیایید و فرض کنید اوضاع سوریه رو بگیرید برای مورد بحثتون، متوجه هستم استدلال نزدیکتون چیه، ولی فرض کنید چون ماجرا در مصر به صورت دیگری چرخیده یا تونس، اون رو نادیده بگیرید و بگید ما این شرایط رو فرض میکنیم مانند اونجاست. بنابراین یه مقدار باید شما دو چیز رو نشون بدید، یکی مردم سوریه یه شباهتی به مردم ایران دارن و چگونگی شرایط و ویژگی ها رفتارشون، یکی حکومت ایران و حکومت سوریه ماننده همن. و سوم مسئله صحنه بین المللی است، یعنی کاری که احتمالاً از نظر جهانی در مورد لیبی کردن، چرا اروپایی ها و امریکایی ها به حساب خودشون در مورد سوریه نمی کنن؟ برای این که حتی مسائل مربوط به قدرت نظامی یا اسلحه های شیمیایی و یا مسئله نامشخص بودن کسانی که دارن با حکومت بشار اسد می جنگند، اینا خیلی متفاوت است با بقیه. بنابراین من در حالی که متوجه توجه شما به این موضوع هستم، فکر نمی کنم که ماجرا رو بشه حالا یکی رو کپی کرد با دیگری. و تازه من و شما میتونیم به یه چیز مطمئن باشیم و به نظر من هست، و اون این که حکومت سوریه نمیتونه باقی بمونه. پس اگر شما دلتون میخواسته که اتفاقی بدون خون ریزی بیفته، اگر این قیاس رو بپذیریم، خب متاسفانه اون رو داره. ولی اگر هدف و نتیجه مسئله دیگری است، خب در اینجا احتمالاً ما به همون جا میرسیم. بعد از اون چیزی که در باره حکومت بعد فرمودید، ماجرایی نیست که یک شبه از نظر اخلاقی مردم به اونجا برسن. شما میتونید با دو تا قاعده، یکی قاعده اجرای عدالت مبتنی بر قانون و دوم گرایش های مبتنی به مهربانی و بخشش، وارد صحنه بشید و اوضاع رو اداره کنید. بنابراین دلیل نداره که این اتفاق اونگونه بیفته. این که شما باز تو صحبتتون مانند مطلب قبلی اشاره فرمودید که احتمالاً ممکن است که حکومت یا دولت از نیروهاش بر جهت سرکوب استفاده کنه، من این رو میتونم بفهمم، هم اراده‌ش رو داره، هم نیروش رو داره، هم امکانش رو داره. ولی دایره اون ماجرا دایره محدودی است، یعنی این سیستم ها باز اینگونه حرکت نمی کنن. یعنی روزی که یه مقدار کشتار از یه حدی بگذره، در درون این نیروها که بیش از 80-90 درصدشون اون تعلق خاطر رو به هر حال ندارن و نمیتونن داشته باشن، و از جانب دیگه در دنیای امروز مادام که شرایط یه کمی روشن باشه، نمانند سوریه مبهم، احتمالاً دخالت خارجی میتونه اون خلایی رو که مورد نظر است برخی از اوقات پر کنه. بعدم اینکه به من بفرمایید که ممکنه حوادث بدی اتفاق بیفته رو من نمیخوام انکار بکنم، چون خودم متاسفانه باید از یه نظر عرض کنم، عرض کردم که این جا به جایی میتونه بین 500 تا 50 هزار تا هم کشته بگذاره. این خطر رو من چون چند بار گفتم، اون رو نمیخوام رد و نفی کنم، هیچ به دنبال یه ذهنیت آرام و ساکتی نیستم، ولی به هر حال این احتمالاتی است که وجود داره. بعدم هم به دلیل اینکه من اطلاعات لازم رو ندارم، بنابراین یه مقدار کار نه غیب گویی بلکه پیش بینی که اگر مدعی علم هستیم باید بتونیم، دوچار اشکال میشه. هم تعداد فاکتورهایی که در اینجا نقش دارن نامشخصه، برای اینکه شما میتونید سناریوهایی داشته باشید که اینا به سادگی مسائل حل کنن و سناریوهایی باشه و اتفاق بیفته، نه اینکه از کسی از قبل برنامه‌شو ریخته، ولی به هر حال به تدریج که پیش میره که بسیار سنگین و گران تمام بشه از نظر هزینه‌های انسانی. همه اینا به عنوان احتمالات مطرحه، ولی شما هر قدمی که پیش میرید یه مقداری میتونید دقیق‌تر به موضوع نگاه کنید، یا حداقل اگر 10 تا احتمال رو اول میدید، بعد بشه 8 تا، بعد بشه 5 تا، بعد بشه 2 تا، و حالا بین اونا باشید، بعدم یکیش احتمالاً 80 درصد، دیگری 20 درصد. الان اون چیزی که هست رسیدن به یه نقطه جوشه، به این معنا که اگر بپذیریم آنچه که 3 سال قبل اتفاق افتاد در یه حداقلی از آرامش و نظم فقط مخالفت بود بدون مقاومت آشکار، و اگر بپذیریم که یه چنین سناریویی تکرار بشود، ماجرای سرکوب قصهش به صورت دیگه‌ای باید در بیاد و این گذشته مانند قبل معمولا نمیتونه تکرار بشه. همونطور که شما هم اشاره کردید که اونها یه آگاهی هایی دارند، این دفعه مردم هم یه نوع برخورد هایی دارن. مهم در اینجا این است که از نظر علمی و در تحلیلی که آخر کار دو تا نیرو رو در مقابل هم قرار میده که در اصطلاح علمی به عنوان سوشال کنترل میشناسنش، اون کسی که مهار و کنترل اوضاع رو به دست میگیره، مهم این است که این برابری به چه صورتی هست، چگونه باقی میمونه یا به هم میریزه. اینجاست که اون گفتگو رو میشه فهمید که در مقابل حرکت و هجوم خیلی مسالمت آمیز و آرام توده ها مقاومتی به صورت مؤثر نمیتونه همیشه اتفاق بیفته یا بعد از یکی دوتا تجربه تکرار بشه. اینا اون چیزیست که یه مقداری دربارش کار شده و میدونیم. به همین جهت است که بیش از همه بر میگرده به این که یک، آیا اوضاع اقتصادی و روابط اجتماعی مرتبط به اون به یه جایی میرسه که خشم و خروشی رو بر بیانگیزه یا نه. به نظر من موضوع اصلی و اساسی این مردمند و الا سیستم های اداره کننده و کنترل کننده چون بر دوش این مردم و از طریق پذیرش اونها و یا همطور که در آغاز صحبتون شما اشاره کرد از طریق ضعف مردم بر اونها حاکمن، روز زمانی که این ضعف حس و احساس نشه، فقط حس و احساس نشه، کافیست که دیگه در مقابل خودش مفهومی به اسم قدرت رو نشناسه. این که چه هزینه‌ای به خاطر اون باید بده و یا ازش میگیرن، خب اون ماجرایی است دیگر. ولی وقتی که به اون نقطه برسه، درست مانند این است که شما بخواید بلا فاصله این بخار رو و یا این حباب ترکیده رو دوباره جمع و جور کنید. به همین جهت است که شرایط اجتماعی وقتی وارد مرحله‌ای میشه مثل زمانی است که من شما از پشت بام پرت میشیم، این که من 5 ثانیه از پرت شدم هیچیم نشده، این نظر درستی نیست. فقط کافی است که 20 ثانیه دیگه صبر کنم تا ببینم همه چیزم خواهد شد یا همه چیزم در هم خواهد شکست. این اون چیزیست که میشه بهش نگاه کرد. نتیجتاً من بحث مقایسه فرهنگی و جغرافیایی رو با شرط اثبات شرایط چه از نظر واقعیت‌های اجتماعی چه از نظر مردم و روحیه اونها میفهمم، ولی من این نوع استدلالا رو خیلی به عنوان پایه یک تصمیم یا نظر نمیگیرم. اینا چند درصدی اینجا اونجا دارن. حتی فرض بفرمایید سیاست خارجی امریکا یا اروپا یا حتی چین و روسیه به نظر من تا 3 سال قبل یا 1 سال قبل بسیار بسیار تغییر پیدا کرده. علائمش حتی در روابط اقتصادی کنونی هست که برخی از فرض کنید قراردادهایی که چینی‌ها داشتن، قراردادهای سنگین رو به دنبالش نرفتن، پیشنهادی که به روسا داده شده اونا نپذیرفتن. بنابراین تو اون مرحله در حالی که این دو قدرت کاملا آمادگی داشتن و سلفه و صلاحشون بود، چرا وارد این بازی نشدن؟ اگر بخوایم یه نتیجه بگیریم که اونها هم فکر میکنن این نوع قراردادها و مذاکرات اتفاق نخواهد افتاد یا اوضاع بدتر از اون هست که پارسال یا 2 سال قبل فکر میکردن، خب اینا علائم حتی تغییر سیاست نیست، بلکه تغییریست در ارزیابی واقعیت و پیامدها یا عواقبی که به دنبال خودش داره. این است که من مادام که کسی منو نتونه قانع کنه که شرایط اقتصادی خوب است یا به سمت خوبی میره، مادام که کسی نتونه منو قانع کنه که ما هنوز جوانان تحصیل کرده و آگاه و کتابخون و پرسشگری رو داریم که حاضر هستن به خاطر باورهای خاص مذهبی حاکم بر ایران خودشون رو بکشتن بدن، اگر این دوتا رو نتونه برای من ثابت کنه، من برام قابل قبول نیست که بتونه یه سیستم مادام که زیر فشارهای داخلی و بین المللی قرار میگیره خودش رو حفظ کنه. این اون چیزیست که به نظرم میرسه.
زاهدی شما حالا پیشبینی شما با همین تفاصیل.
من هنوز فرض من بر این است که در حقیقت پایان امسال نمیتونه حوادثی در ایران اتفاق نیفته. الان هم همه گونه احتمالات و خبرها و متاسفانه خطرها هست و اون نوع دیگرش نوعی است که به هر حال کشورهایی یا شاید برخی از اوقات گروهی از کشورها ممکنه اقدامی بکنن یا در مورد به خصوص جنگ دست به کاری بزنن که در کوتاه مدت اون عامل اصلی و تعیین کننده است. ولی اگر اون اتفاق نیفته، تحریم‌های اقتصادی در حدی که همکنون داره اعمال میشه، فروش رو حتما بسیار بسیار مشکل کرده، کالاها رو یا صادرات رو، واردات رو دچار اشکال کرده، هزینه ها رو با توجه به کاهش درآمد دو برابر کرده و اصولا هیچ کشوری توان این نوع برخورد با موضوع رو نداره. عرض کردم اگر تحریم هایی که در خصوص ایرانه در امریکا یا ژاپن بود، اون حکومت ها هم به نوع خودشون سقوط می کردن. ولی هر کدوم از اینا فرو ریختگی هر بنایی برمیگرده به ترکیبی که داره. ولی وقتی که شما یه مقدار حداقل ها رو که باعث برپایی یه بنا میشه رو از بین ببرید، چه 100 طبقه باشه، چه یک طبقه، چه 100 متر باشه، چه 100,000 متر، به هر حال فرو میریزه. اینجاست که ماجرا کمی فرق میکنه. من این گفتگویی که الان شما با من دارید رو من قبل از انقلاب ایران در ایران، نه با مردم عادی بلکه با دوستانی که به هر حال استادان رشته‌های مختلف علوم اجتماعی انسانی بودن، داشتم و یک کمی در برخی از موارد بسیار تک و تنها گفتگوی من این بود که به هر حال این شرایط شرایطی است که فروپاشی رو به دنبال داره. متاسفانه تلفن شما قطع شد، اجازه بدید که من از این فرصت استفاده کنم برای اعلانهای خودم، چون 2 دقیقه تا پیام هاست که شب هم دچار اشکال نشیم. من کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد رو امشب از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو فردا شب چهارشنبه 5 آگست در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی بوی برگزار خواهم کرد. دو کنفرانسی است که از ساعت 7:30 بعد از ظهر است، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آگاهی دوستانی که در پورتلند و اورگان هستن میرسونم که روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه 21، 22 و 23 سپتامبر در این شهر خواهم بود. روز جمعه کنفرانسی درباره خوشبختی خواهم داشت، اما روز شنبه و یک شنبه 4 کنفرانس در پورتلند استیت یونیورسیتی خواهم داشت. 2 تا 5، 15 هسته موفقیت، 6 تا 9 عشق و ازدواج، یک شنبه 23، 2 تا 5 اعتماد به نفس و حرمت نفس و 6 تا 9 ویژگی ها یا صفات شخصیت سالم و نرمال. محل برگزاری پورتلند استیت یونیورسیتی است. ورودی $30، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. و بالاخره دوستانی که در اتلانتا جورجیا تشریف دارن، روزهای شنبه و یک شنبه 13 و 14 اکتبر در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9 در جورجیا تک در دانشگاه خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو بعدن به اطلاعتون خواهم رسون. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.
با دانستن زبان اسپانیولی شانس خود را برای کسب موقعیت‌های شغلی بهتر و درآمد بیشتر افزایش دهید. CD‌های مؤسسه نصرت، بهترین روش یادگیری زبان. 310-207-0771 مؤسسه نصرت.
bullseyetraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخص‌ها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310 780 6360 310 780 6360.
همین شنبه ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر مستر جوس برنامه‌ای را در خصوص ارائه بهترین آب میوه‌های خوشمزه ایرانی به شما تقدیم می‌کند. مستر جوس واقع در 214 ونترا بولوار نزدیک ونتکا.
Radio Iran. Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام. خواهش می‌کنم بفرمایید.
من یه سوالی ازتون داشتم. من با دختر خانمی ازدواج کردم و الان شرایطی جوری شده که اینها رو به نکته رسیدم که بهتره که اینها رو تموم کنم.
شما چند سالتونه؟
من 23 سالمه.
دختر خانم چند سال؟ همسرتون چند سالشه؟
28 سالشون.
چه مدتی هم دیگه رو میشناختی؟
ما تقریبا 4 سال از اولین باری که حرف زدیم، ولی تنها یک سال دیگه که ازدواج کردیم، ولی خب رابطه لانگ دیستنس بود. من اینجا چون تو ایران بودم، 3 ساله که به طور جدی مثلا با هم رابطه داریم و حالا
نه شما از کجا آشنا شدید با هم؟ همدیگرم هم دیده بودید؟ همدیگرم دیده بودید؟
نه از تو اینترنت
شما سب کنید. 3 سال با یه آدمی بدونی که ببینیش تلفنی با هم حرف میزدید؟
الان بهتون بگم نه، مثلا 2 سال به طور جدی حرف میزدیم، بعدش همو دیدیم بعد از 2 سال و بعدش 6 ماه هم باز دوباره همو دیدیم که ازدواج کردیم دیگه. تا الان کشت 1.5 سال تقریبا 4 تا مسافرت هم داره با هم رفتیم.
شما من بگید که شما چی اونش مهمه، شما چی خوندی چه میکنید؟
من اینجا کار میکنم، بیزنس میکنم و تحصیلات همون دیگه توی همون دیپلومی که گرفتم دیگه اینجا ادامه ندادم.
چه مدتی خارج از ایرانی؟
4 سال چند ماه.
ایشون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون لیسانس ادبیات انگلیسی دارن که دستورشون تموم شده، کار نمی کردن چون من گفتم مثلا دوستان دارم توی ایران بری کار بکنی و لیسانس دارن.
اون وقت شما با توجه به اینکه فرض کنید 21 سال بوده، 21 سالتون بوده، ازدواج خواستید بکنید؟ آخه این
نه، اولش اینجوری بود که احساس کردم خیلی با این آدم راحت هم، خیلی از نظر روانی احساس خوبی دارم چون اینجا با دختره دیگه هم بودم، احساس کردم این یه چیز متفاوتیه برای من.
چه چیزشون متفاوت بود ایشون وقتی با هم حرف میزد؟
نمیدونم، خیلی الان که فکرش میکنم میبینم چیزی نبود، خیلی آدمی بود که خیلی اصرار داشت به این رابطه، خیلی زنگ داد، خیلی انسان کلا مهربونه، خیلی مثلا علاقه داره به من، جوری که احساس میکردم مثلا میتونم حس خوبی داشته باشم باهاش. ولی گذشت این که من سری موضوع پیش اومد بینمون، سری اشتباه کرده بود، سری دروغ گفته بود در باره گذشتش و اینا، این که الان یه مدت 3 ماهی که تقریبا بین جدایی و با هم بودن موندیم، اون خودش اصرار داره که عوض شده، آدم دیگه شده، قول میده مثلا که ایجا اشتباه نکنه، سعی میکنه مثلا آدم سالمی باشه. بعد هم بدونه مثلا منو دو دل کرده، یعنی من میخواستم این رابطه مثلا اون آدمی که فکر میکردم نبود.
شما به من بگید ایشون که اومدن اینجا نصب کن، ایشون که اومدن اینجا یه سال نیم چیکار میکنن؟
هنوز نیومدن.
شما من بگید از چه طریق خود شما وضعیت اداره مهاجرتتون چیه؟
من اقامت رو دارم گرفتم.
کجا شما از کجا تلفن میکنید؟ شما اقامت دائمی دارید، چرا ایشون تا به حال نیومده؟
برای اینکه دنبال کار ویزاش بود که انگار همون 4 ماه پیش که ویزاش اومد من متوجه این قضیه شدم. و
شما متوجه چه قضیه؟ یکی دوتا قضیه بزرگ و مهمی که شما متوجه شدید که بد بود چه بود؟ در حدی که دلتون میخواد
آره مهم تنش بود که تو گذشتش رابطه داشتم مثلا با پسر مختلف مثلا سکس داشتم، به من میگفتش که من نداشتم هیچ وقت، مثلا 6 سال با یکی دوست پسرش بوده، به من میگفت فقط ما دوست بودیم، هیچ رابطه بینمون نبوده، که بعد فهمیدم بوده و با 4 نفر دیگه هم اینقدر رابطه داشته که مثلا میکردم هیچ وقت این آدم مثلا من تو دوست پسری نداشتم، مثلا تو یه سال قبل تو یه سالی که تازه با هم آشنا شده بودیم اولش که رابطمون هم جدی نبود، در حد دوست معمولی بود.
شما یعنی کسی صبر کنید، شما کسی که حدود 19 سال در ایران بزرگ شده یه فرضی داشته، نمیگم میگم دختر اینجوری، یه فرضی داشت که یه دختری برگشت گفت من الان 25-6 سالمه با هیچ کس نبودم، احتمال شما ندادی دروغ میگه؟
من بارها ازش پرسیدم، بارها بهش گفتم اگه همچی چیز ممکنه، و اون با من میگفتش که نه همچی همچی آدمی نبوده و من اصلا دلم نمیخواسته و این صحبت ها رو میکرد.
از کی تا حالا ما برای اینکه بفهمیم یه چیز درستی یا غلطه از خود اون آدم میپرسیم؟ آخه شما این چه طریقه یه؟
من اونجا نبودم که بدونم و خودم رفتم دنبالش، حتی بعد 3 سال چون فکر میکردم چیزایی بوده رفتم خودم دنبالش و پیدا کردم.
خب چرا قبل از ازدواج دنبال این چیزا نرفتید؟ شمایی که سر این موضوع حساس بودید ببینید راست میگه.
متاسفانه فکر کنم این آدم انقدر خوب بلد بود یک کاری کنه که ذهن من اون سمت نره، اگه میره چجوری همونجا مثلا تو نطفه خفه کنه اون
اکسور. فکر میکنه ایشون چرا اینقدر اشتیاق داشت که باش بیاد کانادا یا شما رو به چه دلیل میخواست؟ یه پسری که ازش
اول میگفتش که همه آدم ها مثلا دنبال به فکر خودشون هم و مثلا آدم های بدی هم، چون مثلا آدم هایی تو زندگی شدن آدم های جالبی نبود، تو خوب بودی، تو اینجوری بودی، تو مثلا سبره نبودی، تو دور بودی، مثلا دنبال چیزی نبودی که با من رابطه داشته باشی مثلا.
واقعا شما یه همچه آدم ساده ای هستید که استدلال های از این قبیل رو میپذیرید؟ یعنی چی؟ یه خانمی که از شما 5 سال بزرگتره، شما هرگز فکر نکردید که یک به حساب خودش میخواد یه پسر بچه‌ای رو داشته باشه اداره کنه، دو به این فکر نکردید که شاید اینا درست نباشه؟ بعد اون موقع بعدم شما از اینجا نشسته بودید تصمیم گرفتید تو سر کار نرو، به حساب خودتون داشتی او رو کنترل میکردید، بعد با دخترای اینجا راحت نبودید برای که فکر میکردید با این و اون میرن. من اصلا شما ببینید کی بخواستید چشمتون رو باز کنید عزیز؟ شما برای خودتون یه دنیای ذهنی خیالی درست کرده بودید. چند تا خواهر برادر دارید شما؟
من یه خواهر بزرگتر دارم، یه برادر بزرگتر.
اون وقت اینا هیچ به شما نگفتن چی کار داری میکنی تو؟
من سه زیاد در جریان قرار نمیدادم، شما ده خیلی بهم میگفتن، چرا مادرم میگفت مثلا این دختر معلوم نیست چی بوده، گذشتهش خودش چی بوده، دنبال چیه، همه میگن بخاطر خانواده مثلا تو هم خیلی خوب رفتارش. من هیچ وقت نگرانی نداشتم که مثلا فقط به این دلیل فکر کنم ممکنه اولش برش.
شما در چه در رفتار ایشون چه میدیدید که نشون میداد ایشون به فکر اومدن کانادا نیست؟ آخه شما دلیل
اینا بریم اونجا مثلا یه خوی کاری میکرد که مثلا من خودم مثلا گفتم بیا ازدواج بکنیم اینجا، خب مثلا نمیگفت، اصرار داشت به این رابطه. و حالا دکتر الان مشکل من اینه که من حتی اگه این راست بگه که مثلا آدم اینجوری شده یا دنبال چون به شدت این کار میکنه که مثلا دنبال کانادا نیستم تو به ایران زندگی کنیم، یا من فقط تو رو میخوام کاسته، من فقط تو بودی مثلا میخواستم اون
چه توضیح میدن اگر گفت قبول دارن این دروغا رو به شما گفتن؟
میگه که من خجالت میکشتم.
آه من خجالت نمی کشتم با کسی برم، ولی خجالت کشتم به کسی بگم.
من هم همین رو بهش گفتم، گفتم چطور اون زمانی که من ازت میپرسیدم با کسی بودی تو میگفتی که من خجالت میکشیدی، چرا اون کارو میکردی؟ میگه اشتباه میکردم اون موقع، اصلا چون قد بریکاپ هم با اون دوست پسرم بود هیچی نمیفهمیدم اصلا، من حتی تا این حد که میگه من اون آدم نیستم و من میدونم اشتباه کردم و اما بد کردم و
خب این شون که خودش
اشتباه هم کردم که به دروغ گفتم.
خب همینجوری این پر حالا یه دفعه ایشون چرا به این نتیجه رسیدن که دیگه نمیخوان دروغ بگن و اشتباه کار باشن؟
میگه که من 3 سال فقط درباره گذشتم به تو دروغ گفتم، هیچ وقت تو دروغ نگفتم، هیچ وقت هیچ کار خطایی نکردم، همین زندگی من انگار رابطه هم بوده و تو بودی و با هیچکی دیگه حرف نزدم، همش همین زندگی من بوده که مثلا با تو حرف بزنم.
اگر شما باور میکنید، من که نمیکنم، ولی خب میخواید باور کنید بکنید. حالا ایشون
آقای دکتر یه جوری الان مثلا شرایطی که زنگ میزنه گریه میکنه، میگه من میمیرم بدون تو، از این صحبت ها و همین دل شدم، همین که اصلا اون جنت اگه بخوام تا باور بکنم حرفاشو برام سخته، وقتی یادم مثلا این مسئله میفتم که آدم به من دروغ گفته و خیلی قشنگ، یعنی دیدم ازش مثلا افتاره که گفته نه دیگه چی نیست اینا، بعد دیدم بوده اون اعتماد منو کلا قد صدا کرد، یعنی تقریبا بدتر و بدتر کرد. این سه چهار ماه هم که من همیشه میپرسیدم و اینا و این کار میکرد و بعد دوباره معلوم میشد که دروغ گفته و حالا میگه دیگه من نه دروغ میگم، قدرتو میدونم، خوشبختت میکنم، اذیتت نمیکنم، من دوباره کنم و نبودم دنبال این نیستم که بخوام مثلا تو رو بدبخت بکنم و این مثلا این مسائل میدونه، من حرفای خودش وقت با اون حرف میزنه به شدت مثلا رو من تاثیر میذاره.
خب برای این که
یعنی مانیپولیت،
خب برای این که شما بچه تر از اون هستید که بخواید واقع بینانه با مسائل برخورد. ببین عزیز، دو تا اشکال ما داریم. اشکال اولی است که شما آدم شکاکی هستید، آدم یه مقدار سر این مسائل حساسیت دارید. وقتی که دلیل این که با دخترای کانادا نمیرید برای این که اینا با کسی بودن، پس میرم سراغ کسی که میگه نبودم. شمایی که 20 سال 19 سال عمرتون تو ایران بودید، برای من هنوز جالبه که اینجوری فکر میکنید. دوم این است که ایشون هم یه سری کارا کرده و بعدم وقتی تازه خودش داوطلبانه نگفته، بعدم اولین بار که شما یه تفاوتی رو دیدید همه داستان رو خودش مطرح نکرده که آدم باز فکر کنه بعد از اون دیگه دستشو رو کرده، بلکه شما تیکه تیکه ها رو هی کشیدید، اونم ذره ذره به این ماجراها اضافه کرده، آخر کارم گفته همین که معمولاً هم همین نیست، ولی خب حالا میپذیریم همینه. من مشکلم الان در شماست، یعنی اون چیزی که به عنوان دل چرکین شدن شما هست وضعیتی رو به وجود میاره که نتونید با ایشون راحت باشید. بنابراین من توصیه‌ام به شما اینه که اگر براتون ممکنه برید ایران و اونجا با ایشون برید پلو یک دکتر خوب روانشناس.
متاسفانه من شرایطشو ندارم برم ایران، تو با خودم میگفتم چون خیلی هم برام سخته که بدونش باشم، همین که باهاش باشم اون آرامش رو من نمیده، همین که حالا میگه چون از پشت تلفن ما اگه همو ببینیم یه مسافرتی به دبی بریم اونجا من میتونم درست کنم، میتونم حسابتو خوب کنم، جان کاری کنم که باور کنی مثلا بدونی که من
اصلا همچی رای وجود نداره. چی باور کنی؟ اصلا فقط اگر ایشون بتونه به شما رو، اگر فرض رو بریم بگیریم که شما اون آدم شکاکی هستید که من میشناسم، اگر یه دفعه دیگه میگم اگر ایشون اون آدمی پنهانکار دروغویی که گفته، هیچ راهی برای اثباتش نداره که به شما بگه من خوب شدم و من اون آدم قبلی نیستم. اصلا راهی نیست. اگه شما خود خودتون رو گول بزنید به پذیرید، خب اون انتظار در تصمیم شماست. ولی به نظر من مشکل رو الان در گذشته ایشون نمیبینم، که در حال شما میبینم. شما اگر این ماجراها رو ندیدید، به نظر من بسیار کودکانه عمل کردید. آدمی که پاش وسط زمین آسمون تازه اومده کانادا فهم تصمیم گیره خواهد ازدواج کنه، که از اون کارهای عجیب و غریبه گوش به حرف دوربریاتون هم ندادید، فکر کردید که اگر یه زنی دلی به لالاتون گذاشت و برد بود شما رو باتون حرف بزنه پس همه کار درسته. اون چیزی که به نظر من هست، شما نمیتونید این ماجرا رو پشت سر بذارید، این مسئله شما رو رها نمیکنه. این گونه موارد موردی نیست که بشه پرونده رو بست و تمومش کرد. بنابراین من نمیدونم چرا نمیتونید برید ایران. اگر بتونید برید تنها راهتونه، و الا آمدن ایشون با یه مقدار موضوع و مسائل دیگه همراه هست. فقط میتونید به هر حال اگر میخواهید ایشون رو بیارید، ولی باید بدونید که به هر حال باید با موانع و محدودیت ها و تعهدات خودتون هم تو این زمینه آشنا باشید، چون به هر حال قوانین کانادا و ایران متفاوته. اگر فرقی چندان نمیکنه اون رو هم میشه فهمید که ایشون بیان اینجا ببینید چه خبر است. ولی به نظر من خبر معلوم
باش
چون
به نظر شما صحبتی که من باهاش میکنم به چه نتیجه میتونم برسم، چجوری میتونم راحت تر جدا بشم و طلاق بگیرم، چجوری میتونم راحت تر اگه بخوام تصمیم بگیرم.
یه حرف بدی بزنم، شما بیش از اون گرفتار اذیت نشه، خودخواهی های خودتون هستید که نمیخواید بپذیرید تصمیمتون اشتباه بوده، و الا چی با یه آدم شما با این حساسیت، اون آدم با اون پرونده اگر درسته، شما هنوز ایشون رو میخواید؟ یعنی چی؟ مگر اینکه شما دلتون خوش باشه کسی برای اگر ایشون اون چیزی هستن که شما میگید برای فریب شما هر حرفی رو زدید. حالا شما اونا رو جدی گرفتید که از دختر دیگه نمیشنوید و بنابراین بدون ایشون نمیتونید زندگی کنید، برای اینکه این حرفا دیگه هیچ کس نیست به شما بزنه. خب آخه اصلا بسیار از وقت این حرفا معلوم نیست که اصلا درست باشه یا خوب باشه، ولی شما به دلیل خودخواهیاتون این دفعه فکر کردید وای زنی داره منو ستایش میکنه.
خب الان توی لحظه من تصمیم گیری، یعنی چون بین تصمیم بودن و نبودن موندم، خیلی من داره آزار میده. یعنی فکر میکنم اگه باهاش باشم و جدا بشیم بعد یه مدتی ضربش کمتر از اینه.
به همین جهت است که هزینه هاشو باید بپذیرید، مسائلشو باید قبول کنید. شما من بگید که آوردن ایشون از نظر هزینه، از نظر بدن، موانع قانونی، تعهدی که شما میکنید، بازی هایی که ممکنه
چون با خودم میگم این آوردمش اینجا مثلا فریب خوردم، یا از وقت فهم کنم که چجوری حساب کنم رو حرف این آدم، چقدر حرفاش قابل اینی که من بخوام رو حرفاش حساب بکنم، رو این که میگه مثلا من اینجوری شدم اونجوری شدم، فهمیدم اشتباه کردم، میدونم اشتباه کردم.
نه بذار ازتون یه سوالی بکنم. نه فرض رو بر این بگیریم که ایشون همونه که همکنون همونه که هست، شما میخواید چیکار کنید با ایشون؟
نه همینی که خودش میگه،
نه نه نه، ایشون همونه که بوده و همه اون دروغ ها و فریب و بازی ها رو در آورده.
نمیتونم.
خب این واقعیت اینه. شما این میخواید خودتون رو گول بزنید که یه چیز دیگه است، خب اونو بزنید، چون دفعه قبل هم این گول رو خوردی. من اشکالی تو ایشون نمیبینم و اشکال در نگاه و انتظار شما و دروغ های ایشون و پنهانکاری ایشون بودن که متوجه نبوده شما چه کسی هستید.
به من میگه من توی
سوساتی
چیز
ازت
پنهان نکردم.
شما کجا میدونید؟ شما دارید بازی حرفای کودکانه تر از قبل میزنید.
خب کجا میدونم که نبوده؟ کجا میدونم که بوده؟
خب دقیقاً بحث من همین است. به همین جهت است که شما ای که براتون بودن و نبودن این موضوع مهمه که نمیتونید در فضا و هوا تصمیم بگیرید عزیز. شما حاضر نیستید بر این کار هزینه کنید، شما حاضر نیستید بر این کار کاری بکنید. شما ببخشید 10,000 دلار رو بذارید کنار، یه نفر رو که آگاه هست با این مسائل بفرستید داره ماجرا رو تحقیق کن. دلتون میخواد این راهش. اما اگر براتون واقعیت
و حقیقت، من فکر کردم به نظرتون کار درستیه این که بخوام دیگ بکنم تو وضعیت بیشتر بر بیارم.
معلومه وقتی شما براتون موضوع اهمیت داره مثلا دیگ کردن
چه اگه نبود چه؟ اگه مثلا به چیزی به من خوردم و نبود،
خیلی خوب نبود اون موقع است که شما موقع با مسئله هستید که یه آدمی است که چی نبوده، ولی شما ای باز بخواد خودتون رو عزیز من شما که نمیتونین آپشن ها رو عوض کنید. اصلا ایشون نبوده، ایشون به صورتی که در گذشته بوده میخوایش، خب اون موقع قبولش میکنی. برای شما که نمیتونین وحشت از جواب درست داشته باشی. شما اگر به دنبال واقعیت و حقیقتید باید خودتون رو برای روبرو شدن با واقعیت و حقیقت آشنا کنید. به نظر من
ما همین واقعیت واقعی این آدم میخوام بدونم.
بسیار خوب، بنابراین باید هزینه کنید.
هزینه همیشه دو دل میکنه
عزیز من. نه باز من اصلا با شما بحثم به جایی نمیرسه. شما قراره به عنوان واقعیت من باید ببینم فشار خونم بالاست یا قند خونم بالاست یا پایین، این که دیگه بحث من چی میگم نیست. شما چرا هی میخواید بگید من چی میگم اون چی میگه؟ شما میخواید تتوی این ماجرا رو در بیارید، این کار شدنیست. راهشو پیدا کنید، حاضر باشین که بعد نگیر اگر جواب این یا اون بود چه ببینید. اون موقع است که شما نمیخواید کاری بکنید، شما میخواید در همین تردید بمونید، برای اینکه مشکل اصلیتون مسئله روانیه بهتون برخوره که چرا گول خوری، چون فکر دست همه زرنگ ترید. برحال مواظب خودتون باشید، مواظب خودت باشید. چنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9
هفته شب
با افشین گرگین، هر پنج شنبه هفته شب از 670 ام رادیو ایران،
هر پنج شنبه ساعت 5 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی KSF & Associates با اجرای خانم فیف و آقایان کامی و سم در رابطه با شورت سیل، خرید و فروش املاک و وام توجه فرمایید. پنج شنبه ها 5 بعد از ظهر.
کعبه نادیده مکن روز و متاب،
حج را گفتند و سرودند، هر کس به زبانی و بیانی. گفتن از حج آسان است، اما حج گفتنی نیست، بلکه دیدنی است. هولی ترافلز با همکاری کاروان حج مهاجرین به مدیریت آقای حاج امیر شیرازی از متقاضیان حج تمتع سال 2012 ثبت نام می‌کند. عزیمت از لس آنجلس 9 اکتبر، بازگشت از جده 30 اکتبر. خدمات شامل اخذ ویزا و انجام امور گذرنامه، استقبال و بدرقه فرودگاهی، اعزام مسافران به هتل مریوت در مدینه و هتل شهدا در مکه مکرمه نزدیک حرم، آموزش کلیه مناسک و آداب حج توسط روحانی کاروان در طول سفرها در شهرهای مدینه، مکه مکرمه، منا و عرفات و سرویس کامل قضا. ندا یزدی 949-873-3335 949-873-3335 holy-travels.com.
سلام بر شنوندگان عزیز، من امیر حقیقی، مدیر اینترنت در کمپانی تسلن لیسان با شما صحبت می کنم، کنار فریوی 5 و 55 نزدیک 405، کنار شهر ایرواین و شهر نیوپورت بیچ، در خدمت هموطنهای عزیز. با حراجهای عالی روی ماشینهای کم مصرف مثل ورسا با لیسهای 88 دلار به بالا. شنوندگان عزیز، وقتی به تسلن نیسان تشریف می آورید، ما محیط خیلی دوستانه و بدون فشار فروشندگی برای هموطنان عزیز به وجود آورده ایم و برای هر تست درایوی که هموطنان عزیز عمل انجام بدن روی ماشین های SUV، روی ماشین های کوچیک کم مصرف، مینی ون، تمام اینها ما گست کارت های مختلف داریم که از 5 تا 55 دلار در خدمت شما خواهد گذاشته شد و این رایگان خواهد بود. تلفن رایگان ما در تسلن نیسان 1-888-466-4761. امیر حقیقی، لطف بفرمایید زنگ بزنید و من در خدمت شما خواهم بود.
آنجا که زبان از سخن باز می ماند، موسیقی آغاز می گردد. سازمان غیر انتفاعی کانون هنر ایران پس از سالها تلاش در جهت معرفی و حفظ موسیقی ایرانی در آمریکا، گشایش آموزشگاه موسیقی خود را در منطقه وست‌وود به اطلاع می رساند. آموزش انواع سازهای ایرانی برای عموم علاقه‌مندان در سطوح مختلف زیر نظر کارشناسان با تجربه. جهت ثبت نام در دوره‌های جدید کلاس‌های فردی و همچنین کلاس‌های گروهی آواز توسط سیامک شجاع جریان و کلاس‌های گروهی دف توسط کوروش مرادی با شماره 310-477-41-41 تماس بگیرید. 310-477-41-41.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی گزیده ای از خبرهای این ساعت را به آگاهی شما میرسانم. گزارش ها از ایران هاکیست، دو تن از اتباع جمهوری آذربایجان که چند ماه پیش در جریان سفر به تبریز بازداشت شده بودند، از زندان آزاد شده و برای بازگشت به کشور خود به مقامات کنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز تحویل داده شدند. این دو نفر به نامهای فرید حسینوف و شهریار حاجی زاده از نویسندگان و شاعران جمهوری آذربایجان هستند و در جریان سفر خود به ایران به اتهام جاسوسی بازداشت شده بودند. گزارش خبرگزاری مهر در ایران هاکیست، جمهوری آذربایجان 5 نامه برای دولت ایران در زمینه لزوم آزادی این دو تن اتباع خود نوشته بود و در دیدار وزیر خارجه این کشور با وزیر خارجه در ایران در حاشیه کنفرانس غیر متعهدها در تهران نیز در این زمینه گفتگو انجام شد. در افغانستان انفجار انتحاری در یک مراسم خاکسپاری دست کم 30 کشته و در حدود 50 زخمی بر جای گذاشت. بر اساس گزارش‌ها این انفجار امروز در منطقه دوربابا که در نزدیکی مرز مشترک افغانستان با پاکستان قرار دارد روی داده و هدف حمله فرماندار این منطقه بوده که در میان مجروح شدگان این حادثه قرار دارد. تا کنون هیچ گروهی از جمله طالبان که همیشه مسئولیت حمله های انتحاری مشابه را بر عهده می گیرد در این مورد اظهار نظری نکردند. گزارش های دیگر در ارتباط با افغانستان هاکیست، دبیر کل ناتو ضمن ابراز نگرانی از سوء قصد های داخلی و حملات به سربازان حافظ صلح در افغانستان، خروج زود هنگام نیروهای ناتو از این کشور را رد کرد. وی گفت استراتژی، هدف و برنامه ریزی زمانبندی شده ناتو در افغانستان همچنان به صورت قبل باقی است و تا سال 2014 وظیفه حراست از امنیت افغانستان به نیروهای داخلی این کشور تحویل داده خواهد شد و نیروهای خارجی مستقر در افغانستان آن را ترک می کنند. از آغاز سال جاری 2012 تا کنون دست کم 45 سرباز ناتو در افغانستان کشته شدند که بعضی از آنان توسط همکاران افغان خود به قتل رسیدند. شبکه NBC گزارش داد رهبران حزب دموکرات در نظر دارند ظرف 3 روز کانونشن این حزب که از امروز آغاز به کار کرده است نظر رای دهندگان آمریکایی را بار دیگر به پرزیدنت اوباما جهت تجدید انتخاب او در روز 6 نوامبر جلب کنند. به گزارش شبکه خبری NBC، میشل اوباما، بانوی اول آمریکا و همسر پرزیدنت اوباما که سخنران اصلی نخستین شب این کانونشن است، درباره شخصیت خصوصی اوباما و همچنین دیدگاه‌های خود درباره خدمات اوباما در 4 سال اخیر صحبت می کند. کانونشن حزب دموکرات در شهر شارلوت در ایالت کارولینای شمالی با تم فوروارد آغاز شده است. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
Radio Iran. Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر.
خواهش کنم، بفرمایید.
اگر تماسی صدای من خوب هست؟
بله، کاملا خوبه، بفرمایید.
خیلی خوبه. اگر من وجبه فکر میکنم یه ازدواج اشتباه انجام دادم و الان ما پوش میمیدم یه جورا گرده مثلا ترا خوب هست یا نه، یا یه اشتباه دیگه میتونه باشه.
شما چند سالتون هست؟
من الان 32 سالمه، همسرم هم 29 سالشه الان.
چه مدلی ازدواج؟
9 سال پیش ازدواج کردیم.
یعنی شما با بچه 20 ساله؟
دقیقا.
شما با یه پسر 20 ساله با بود؟ نمیدونم، شما با مزه اید. پسر 20 ساله وقتی ازدواجشه، حالا اون عقلش خوب نمیرسیده. شما که 23 سالتون بوده، ذره بزرگ دارید. فرزندی هم دارید یا نه؟
نه، نداریم.
شما چی خوندی؟ چی
و ما همکلاسی لیسانس بودیم و اونجا با هم آشنا شدیم و شاید بشه بگیم مثلا نخواستگاهی هست، نه طرف ایشون بود و شاید پیشنهادش و نزدیک شدم به ایشون طرف من بود و بشه مثلا برام جالب بود، مثلا توانایی که زبان انگلیسی داشتن و ایران ازدواج کردیم، من الان ایران نیستیم و همونه که تو کلاسمون داشتن باید شده که من مثلا برام جالب باشه و بخوام نمیرم به دستش بیارم. یعنی
چه مدتیست که خارج از ایرانید؟
ما 2 سالی دیشه برای دکترا اومدیم، بعد از لیسانس ادامه دادیم، از برای دکترای ایشون اومدیم آلمانیم، بعد برای من خودم تازه دکترام شروع کردم، اون 6 ماهه.
شما چی میخونید؟ ایشون چی میخونید؟
ایشون هرون بیولوژی میخونیم، ایشون بیشتر مثلا کار که آزمایشگاه انجام میدن بیوشیمی و ژنتیک کار میکنن. ولی خب اینا رو تقریبا با هم دیگه بودیم.
اون وقت در اون زمانی که در ایران بودید با هم زندگی میکردید، هزینه زندگی از کجا میاد؟ در حالی که دانشجو بودید.
درست آیده که سال دوم که ما یک سال مثلا هر دوم تو خوابگاه بودیم، ایشون خوابگاه پسر و من خوابگاه خانوما. بعد از یک سال ما میخواستیم برای فوق لیسانس آماده شیم، تصمیم گرفتیم خونه بگیریم و من وقتی با پدرم صحبت کردم ایشون ما رو حمایت کردن، پول پیش خونه رو بهمون دادن و ماهانه تو ما تمام مدت زمانی که ایران بودیم شروع کردن اولش با مایی 100,000 تومان اینا بود که برای زندگیمون کافی بود تا فوق لیسانس که تهران میخوندیم مایی 400,000 تومان ایشون به حساب ما میریخت، حساب داشتیم به حساب ما میریختن که بعد پول پیش خونه همون هم تهران اینا ایشون بهمون میدادن.
اوکی، پس هزینه رو شما میده. اوکی، حالا اون که انجام داده باز این باعث خوشحالم. خب حالا که اینجا هستیدم که
آره ایشون مثلا حتی همسر من چون وقتی که همکلاسی ما بودن زبان تدریس میکردن، الان زبان انگلیسیشون خیلی خوب بود و اون زمان میتونستن تدریس کنن ولی با پولی که تو ایران میدادن بیشتر فقط از درسشون مثلا باز میشدن. به ما گفتن که نمیخواد این کار انجام بدین، برای ما راحت هستی هزینه و شما باید درستتون بخونین.
پس برای شما یه شوهر خوب تحصیل کرده یه باهوش خریدند. دست اوکی نشکالی برحال اسباب بازی تو رو خریدند. خب حالا چه خبر است بینتون عزیز؟ الان چه میگذرد؟
حالا چیزی که هست هم اوائل هم بوده و هست این که خب اصلا مثلا صحبتی جوری نکردیم که مثلا شما اصول ازدواج رو میگین نه بلد بودیم نه یاد گرفته بودیم از جامعه از هیچ جا و یه مثلا ازدواج نبود که ما با هم صحبت کنیم بشناسیم همو و مهمتر که ما فکر ما خیلی تغییر کردیم و ایشون یه خانواده مذهبی هم و مذهبی تر شدن و همینطوره دارم مذهبی تر میشن و
یعنی از دست شما به خدا پناه بردن
احتمال قلی دستش و من خب من مثلا اوچی های مذهبی و مثلا با هم داشت و خب من بیشتر از اون میدیدم که بقیه کمک میکنه، مهربونه، مثلا تو نماز خوندن و هر چیز دیگه مثل همه مردم عادی ایران، نه که حالا به اینا خیلی شدید ولی خانواده ایشون که مذهبیه مثلا میگم شدیدن لحاظ حجاب و اینا و به هم مثلا من هیچ وقت نشد یه لباس با هم بخریم که از اون دوست داشته باشیم، حساس از من میخواد لباس هایی که دوست داشته خودم بزرگترم بخرم یا اینجا که تو آلمان هم مثلا روسری بپوشم. حالا یه ذره مثلا منم خب وقتی اعتقادم هم میام یه ذره میاد بیرون بگم مثلا چرا مود بیرونه نمیدونم، خیلی پیبرم سخته، تونم خیلی سخت بود ولی خب موقع چون خیلی درگیر بودم برای مثلا درس خونه حالا آماده بشه امتحان فوق رو بده نمیدونم پایان هم اینا شو مثلا فکر نکردم باید مثلا میشه ازدواج تموم بشه یا نه. من اصلا دنبال این برنامه روانشناسی بودم که خودم هم بیشتر بشناسم چون میدونم خودم خیلی بیشتر از ذات مشکل روانی اینا دارم. وقتش با برنامه شما آشنا شدم بشه بیشتر سوال هایی تو ذهنم الان شده که نمیم به طلاقم فکر میکنم ولی گاهی واقعا مثلا فکر کنم من 32 سالمه چه جایی برای طلاقه وقتی از طرفم شوهر من تو خانواده من مورد قبوله چون هم مثلا میدونم اون چیزی که من مثلا آزار میده مسئله بودن شدید ایشون چرا من خیلی ها بد خیلی ها مثلا میگن نه خوبم هست مثلا چه میدونم چشش دنبال زنی نیست.
از که تالا مذهبی ها چششون به دنبال زنی نیست پس چرا چهار تا میخوان بگیرن؟
آره ایشون پسر خوبیه ولی کلا مثلا وقتی من مامانم مثلا اعتراض میکنم که من نمیتونیم با هم یه دو کلمه حرف بزنیم، ما راجع به مثلا تمام بحث سیاسی کاملا با هم مختلفیم، مسئله با هم مختلفیم، من دوست دارم یه ترانه گوش بدم ایشون ترانه گوش نمیده نمیدونم اینا همه مامانم میگم مثلا که قدر شوهرت رو بدون شوهر خوبیه نمیاد نمیدونم مثلا این راحت
آخه اون آخه از که تا حالا اینا ببینید عزیز پدر و مادر تو خیلی نشون ندادن که کمکشون به تو یه ذره واقع بینانه است و الا یه دختر 23 ساله و پسر 19 ساله رو به صرف اینکه بچه باهوشه یا انگلیسی برده و یا چیز خوبی به نظر تو آمده کمکت نمی کردن که باش ازدواج کنی، حداقل اون موقع. الان هم نظریاتشون بذار کنار، فقط اگر شما با هم اختلاف دارید و فکر کنید فاصله بسیار دارید و دوگونه متفاوت بار اومدید حالا به من بگید که ایشون با مسئله جدایی چند روز موافق یا مخالفن.
ایشون مثلا اینو دوست ندارن ولی بازم مثلا میگن که این یه اصطلاحی بکنم یه چیزی که خیلی بده از نظر خدا بدترین چیزی که میشه انجام داد یا مثلا یه اصطلاح مذهبی داشت میگن بدترین مباح میگن چیزی یکی بحث مذهبیش در نظر میگیرن، یکی دیگه هم ولی من مثلا آخرین بار سوال شما رو که آیا از این ازدواج پشیمون یا نه ازشون پرسیدم که اگه مثلا الان من اینقدر میشناختی که الان آیا با من ازدواج میکردی، مثلا در این سوال جوابشون هم بود که نه، اگه حتی اگه میرسم اینقدر شهرامون هم با هم 1000 کیلومتر ایران فاصله داره، اگه بیدم مثلا این فاصله یا شهرها هستش، فاصله فرهنگی هستش، فاصله مثلا خلافات مذهبی هست کار نمی کردم، خب ایشون موافق نیستم. مثلا کسی که ازدواج همیشه من کسی که میگه طلاق باید بگیری این منه، و ایشون میگه نه تو فکر کنی مثلا طلاق ساده میگیری، فکر کنی ساده است، بچی هم که فکر میکنه من اگه اینا به خانوادم بگم با مخالفت شدید خانوادم روبرو میشم، به ایشون فکر میکنم به این فکر میکنم اونا به من اجازه نمیدن، چه تو خانواده خودشون اینجوری هست، ترشون شدیدن دیکتاتوره. خانواده ما مثلا من شایی حرف کردم شما میگم به بابام بگم وقتی برش توضیح بدم من خوشحال نیستم با یادم، یه لباس هم دوست ندارم، طریق زندگی مو دوست ندارم، آینده که قرار داشته باشم، طریق با فرزند هم چیاری بهش یاد دارم هیچ کدوم اعتقاد ندارم، بگم فکر میکنم با هم مثلا مامانم نمیدارم ولی با هم من در کنه.
آخه اصلا آقای موضوع پدر و مادر شما مثلا، شما 32 سال تون خدا اینا کرده تو اروپا زندگی میدید، در این دکترا میگیرید، حالا میخواید بین مامانتون چی میگیرید؟ حالا بذار ازتون یه سوال کنم،
همسرم فکر میکنه من اطرف خانواده هم
احساس کنم
بگم اینا فقط بازی ذهن منه.
خیلی خوب، به هر حال مهم این است که اگر خان خب تا من بحثم این چیز دیگه است که گفته که خانواده شما ممکنه با شما خوش رفتاری نکنن یا موافق نباشن ولی نظرشون اشتباه باشه، این دوتا که با هم یکی نیست. حالا سوال من از شما اینه که غیر از این ماجرای محدودیت هایی که ایشون به دلیل باورهای مذهبی داره، از نظر بقیه موضوع ها شما رو چگونه بهتون نگاه میکنه، باهاتون برخورد میکنه؟ یعنی وقتی که میرسه به یه گفتگو آیا برای شما حق مساوی و آزادی رو قائله؟
ایشون مثلا زده مهمترین چیزی که براشون مطرحه او شرعه، این بسرعه که خودشون میدونن، مثلا ولی خوبم تو خیلی موارد خوبم، ولی خب مثلا میگم خب من وقتی حرفم مثلا من حرفی میزنم قبول ندارم، به فرض مثلا میگم من قبول ندارم چه کاری نمی کنم و دارم جامعه اروپا رو میبینم، حجاب میبینم یا هر چی که مثلا این چیزی که من امروزم میبینم، مثلا اینجوریه میگه که نه مثلا من یه چیز بهتری میدونم اینا، ولی نه که من با هم نتونیم بحث کنیم، اجازه حرف زدن نده، قبول نمی کنه و همون راه خودش رو قبول داره. یا مثلا وقتش میگم مثلا من دوستان تو اسمین کتاق بپوشی، میگه که مثلا فلان آیت الله اسمین کتاق میپوشه، من مثلا الگو مونه.
شما این چیزها رو اون زمانی که باش دوستم بودید متوجه بودید که حرف 9 سال قبله؟
آره مثلا ایشون هم خیلی تغییر کردن، ولی متاسفانه ما اونقدر مثلا حرف اونقدر نزدیم، یعنی اونقدر به هم نزدیک نشدیم که بس مثلا این چیزا بشه آدم بدونه. ولی خب اولین بار که من مثلا خونه‌داشم رفتم بیام تا اون دوست تو پیشن این لحظه جا خوردم، ولی خب من مثلا فکرم دیگه الان بگم نمیدونم خیلی بعد از دواج کردم نیست بگم چیزی نیست بتونم ازش دفاع کنم.
شما ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون 7 خواهر برادر دارن، پسر کوچیک هستن، یه خواهر کوچیک تر از خودشون دارن. منم
چقدر آدم مضطرب شما چی؟
من 7 خواهر برادر دارم، من دختر بزرگم، یه برادر 1 سالم از خودم بزرگتر، یه برادر 1 سالم از خودم کوچیکتر. من خیلی هم رئیس بودم تو خونه.
بله پیدا همینه که رفتی پسر مردم برداشتی شکار کردی، بعدم به بابات گفتی هزینش هم تو بده، برها حالا هم گیر افتادی. حالا بگذار پیام ها رو بشنمیم عزیزی، کمی صحبت اونو با هم ادامه روی خط بشنم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
افسانه، بازم داری میری کیو مارکت؟
آره دارم میرم کیو مارکت. تو هم بیا بریم یه سری به این فروشگاه بی‌نظیر بزنیم که جنساشو با هر فصل و عید و مراسمی تند و سری تطبیق میده. یک قسمت مستقل و متنوع از انواع گوشت و مرغ و ماهی با قیمت مناسب داره. سبزی و میوه های کیو مارکت حرف نداره.
کیو مارکت در شماره 17261 ونوون 818 345 4251، 818 345 4251.
Close up. نگاهی نزدیک به سینمای جهان.
سلامتی ستن.
Keep your friends close, but your enemies close.
با من علیرضا حکمت‌چهار هر شنبه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر از 670 AM KIRN رادیو ایران.
Close up. همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه‌ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
تک ستاقی کهکشان موسیقی ایران یک بار دیگر از معجزه عشق می‌خواند. گوگوش در تور آلبوم تازه خود اعجاز، لس آنجلس شنبه 27 اکتبر، نوکیا تیتر. تلفن اطلاعات 818-292-2138. تهیه بلیت در تیکت مستر و مراکز معتبر ایرانی.
سلام.
سلام به روی ماهت، چی کار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانی.
ببین، وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره.
310 777 777 9 310 777 777.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، راجع به استراب ایشون از من پرسید.
برای خواستم چقدر مضطرب و وسواسی است؟
فکر می‌کنم آقای دکتر هستن مثلا خیلی روی نجس و پاس خیلی مثلا تاکید دارن، بعد خیلی رو حلال و حروم. مثلا اینجا ما هستیم، مثلا کپسول دکتر بهشون داره ژلاتین داره، بعد میرم مثلا من برش دارم میاره میرم ژلاتینش من به حیوانی داره نمی‌خورن. مثلا
کیف برشون هدیه دادن دوستشون. مثلا ایشون وقتی رد میشن، وقتی که تو خیابون رد میشن یا اتومبیلشون این ور اون ور میده، میلیون ها حیوان کوچولو رو میکشن، اشکالی نداره. ببینید، اینا بحثای خیلی خیلی سطحی است. بذار ازتون سوال کنم، یک نظرشون درباره بچه و فرزند داشتن اینا چیه؟
ایشون خیلی دلش نمیخواد، وجبه که ما تا حالا مثلا شرایط مالیشون نداشتیم، بچه حالا تو حال مالیم شرایط زبان رو نداریم، بعد باید بچه داشته باشیم. من دقیقا سوالی که ادامه یه زندگی بر من مهمتر است که بودن یا نبودن یه زندگی بر من بچه هست. من گفتم من باید دکترم تمام کنم، مهمتر که بر راجعه زندگی تصمیم بگیرم، ولی خوبیشون در خیلی دلشون بچه میخواد. چهار سانتی.
خب بسیار خوب. سوال دوم، رابطه جنسیتون با هم چی داره؟ خوب، بد، متوسط؟
نظر ایشون خوبه، نظر من خوب نیست. حالا این مشکله
یعنی چی؟
مثلا ایشون همیشه آماده هن، همیشه دوست دارن، و فکر کنم مثلا برشنا خوبه کیفیتش. بعد برای من بیشتر شد یه راهی که بیش نزدیک میشم، یعنی کششی باشه چیز دیگه ای باشه نیست. سبتم خب پیش دکتر زنانم برم این آیا این مشکل روانی باشه این حالت تو من هست یا که نه مشکل جسمی هم.
یعنی شما تمایلی ندارید یا موانعی از نظر اذیت و آزار دارید در رابطه؟
نه دکتر تمایلی مثلا چندانی نیست.
شما ایستم فکر کنید ایشون رو دوست دارید؟
اصلا هم من دو دارم، یه روز دوستش دارم، اصلا وقتی مثلا دارقا مثلا خوبم دوستش دارم، ولی که در کل از فکر کنم نمیدونم دوستش دارم، اصلا نمیدونم.
نه باید برید با یکی صحبت کنید. آیا ایشون
ایشون دوست داشته باشم دیگه خودم دوست ندارم دیگه، اون عقاید خودم و افکار خودم و نمیدونم راستن یا غلط، ولی خب در حال حاضر من اونا یوسف چی فنا نارو
گفتن به من بفرمایید که اگه بهشون بگید بریم پلوی روانشناسیشون میاد یا نه.
حتما میام.
خب شما الان کدوم شهر هستید؟
من ایران هم که بودیم ایشون یه سری پیش روانشناس میرفتن، ولی خود روانشناسی بود که از طرف یکی از نهادهای دانشگاهی بودش، واسه اونم دیده مذهبی داشت.
نه یه کسی که بار مذهبی نش باشه. ولی شما کدوم شهر هستید در آلمان؟
هانوفر
هست. خب اونجا شاید دوستان ایرانی پیدا کنید و برید عزیز. شما بهتره
یه مدل... سری من سرچ کردم دستمان بدن نکنم حتی پیدا نکنم جایی که انگلیسی صحبت کنم.
نه شما این جایی نزدیک ایران... نه جایی نزدیکتر شهر نزدیکتون کجاست؟
هامبورگ شاید.
خب هامبورگ که حتما هست.
هامبورگ ایرانی باید داشته
باشه. بله نه شما یه کسی رو تو هامبورگ پیدا کنید برید، مثلا میتونید برید یه دو ساعتی با هم باشید، یه مقدار به نظر من باید چراغا رو روشن کنید خودتون رو ببینید، برای که این گمی گیجه شما یه ذره مسئله است. و بعدم کاری که از آغاز کردید که خب درست نبوده، هم خودتون هم ایشون هم خانواده هاتون، برای دو تا خانواده بزرگ شلوغ که هیچ کس به هیچ کس نیست، چون محبتتون هم عمری نداره، محبتتون هم بیشتر قراردادی است. و مثل شنونده قبلی که همین امروز باشون صحبت میکردم، واقعا روابط سطحی گذراست دیگه، عمقی پیدا نمیکنه. ولی احتیاج به کمک دارید عزیز، به نظر من خیلی بیش از اون گم و گیجید. و من اگر جای شما باشم حتما کسی رو تو هامبورگ پیدا میکنم، هستن دوستان ایرانی، چون من سفری که بودم اتفاقا یه سفری هم در پیش دارم، تو اون سفری که بودم دیدم دوستانی آمده بودن تو کنفرانس که گفتن در کار روانشناسی و روان درمانی روان پزشکی هستن. بنابراین یه ایرانی پیدا کنید، چند ساعتی وقت صرف کنید، مقدار براتون مطالب روشن‌تر میشه. من با توجه به اطلاعاتی که من میدید، چون خودش نیست که حرفی بزنه که شناختی از ایشون داشته باشم، واقعا نظری نمیتونم بدم که کمکتون بکنه، ولی گمی و گیجی هر دوتون رو میتونم حس کنم. این که الان به هر حال شرایطی است که چون با هم 9 سال ازدواج کردید، یه مقداری سن شما 32، بهترین است که همونطور که خودتون اشاره کردید اگر ازدواجتون غلط بوده طلاقتون غلط نباشه، و برای اینکه اون طلاق غلط نباشه زمین اگرم مشکلاتی دارید بتونید مسائلتون رو حل کنید و با هم زندگی کنید، پیشنهاد من بهشون اینه که حتما یه 10 ساعتی، خیلی هم نمیخواد وقت، اگر بذارید و خودتون باشید و حرفاتون رو بزنید، شما هم بیشتر ایشون رو میشناسید، چون هنوز بسیار شک دارم که دقیقاً نمیدونید واقعا اون ته وجود ایشون چه نشسته، خودش هم شاید خبر نداشت باشه، ولی اگر روانشناس خوبی باشه میتونه اینا رو پیدا کنه. به هر حال امیدوارم بتونین مسئله رو حل کنین. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون. خدا حافظ.
رادیو بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یه سوال داشتم آقای دکتر، با توجه به عقاید شما من می‌خواستم ببینم که شما راجع به خلقت نظرتون چه، راجب این که چرا انسان با یه خصوصیات متفاوتی از بقیه حیوانا به وجود اومده و اصلا من این معناداره یا معنادار نیست.
ببینید بحث علت قایی و نهایی و یا واقعا چگونگی و کیفیت این مسئله احتیاج به یه گفتگوی بسیار جدی داره، و بعدم شما یه فرضهایی رو باید بپذیرید بر مبنای اون حرکت کنید. فعلا من دیروز فرصتی پیدا شد کمی فکر میکردم، به دلایلی به همین موضوع فکر میکردم، پس ببین که از چه زاویه بهش نگاه میکنید، اون چیزی که ذهنتون رو مشغول کرده یا فکر میکنید موضوع یا مسئله هست چیه. چون اگر من بخوام یه بحثی داشته باشم اون یه مقداری عمیق‌تر و سنگین‌تره و وسیع‌تره. بعدم نمیخوام چند دقیقه حرف بزنم بعد این مورد نظر شما نباشه. چه چیزی ذهنتون رو به خودش مشغول کرده که این پرسش براتون مطرح شده؟
ببینید آقای دکتر، من به تا به حال به اخلاقیات معتقد بودم و معتقد بودم که سعی میکردم که بدونم صحیح زندگی کردن که، و معتقد بودم که انسان به وجود اومده تا یک قدم تکاملی برداره، یعنی از اون جایی که هست یک قدم حرکت بکنه و بعد بره. حالا اینطور که صحبت های شما رو گوش میکردم دیدم که این یه خورده از نظر شما، همین میخوام نظر شما رو،
نه خب الان همین حرفی رو که زدید به نظر من میتونم بگم برداشتتون از نظر من درسته، ولی این رو دوگونه میتونید نگاه بهش بکنید. یکی این که یک کسی با طرح و برنامه من و شما رو اینجا گذاشته و داره میگه اینجوری پیش برو، یکی این که جهان اینگونه درست شده، مثل فرض کنید پرنده یا گیاهان که به این شکل و فرمن و این شکل و فرم برای ما عادیه، میتونست نوع دیگری باشه، حالا راهی جز این مسیر تکاملی که شما گفتید نداره. و این مطالعه اخیر علمی هم نشون میده که امور اخلاقی که کاملا مرتبط به عقل انسانی و مسئله آزادی انسانی به همون اندازه پا بر روش گذاشتن به انسان و دیگران آسیب میزنه که پا گذاشتن رو واقعیت. یعنی امروز به راحتی میشه گفت روزی که من شما رو واقعیت پا میگذاریم به سختی سیلی میخوریم از طبیعت، و روزی که رسول اخلاقی پا میذاریم امروز میدونیم که به هم میریزیم. پس بنابراین بدون اینکه کار داشته باشیم چرا و کی با چه نیت یا انگیزه یا هدفی، که البته این حرفام خیلی معنایی نداره، جهان رو این گونه خلق کرده یا به وجود آورده، این مسیر درسته. درست مثل اینکه من شما صرف نظر از اینکه بدونیم مثلا خدایی هست یا نیست، علتی برای خلقت یا هست یا نیست، میدونیم درد ما رو اذیت میکنه و لذت به ما احساس خوبی میده، خب میریم از درد میگریزیم میریم سراغ لذت. حالا هدف این بوده، برنامه این بوده، مقصود اینه، چه فرقی میکنه؟ میشه اون رو یه بحث دیگری برش داشت. بنابراین اون قسمتی که شما بهش اشاره کردید این همون چیزیست که من وقتی بحث مثلث رحمت رو میکنم میگم واقعیت، اخلاق، مسئولیت، morality, reality, responsibility، یعنی مثلث رحمت.
به نظر شما اخلاقیات رو خود انسان ها، منظورم اینه که شما یک اخلاق رو قائل هستین، یک ارزش رو قائل هستین و یک مقررات و قوانینی رو تو این کتگوریتون میذارین. اخلاقیات بدون وجود این مذاهب تجوری شکل
گرفت؟ هیچی، میتونستن مذاهب نباشن اونم شکل بگیرن، برای که اینا نتیجه گیری خیلی چیز هست. این که انسان حقیقت رو بخواد بگه، این که انسان محبت بکنه، حالا ممکنه اونا فرموله کرده باشن، اگر کرده باشن ممکنه اونا توصیه کرده باشن یا توجه رو جلب کرده باشن، ولی اونا نمی کردن. به نظر من شما 10 تا بچه رو امروز جدا نگهشون دارید، خیلی اینا رو بهشون ندید، بعد به این نتیجه میرسن که اگر بازی کنند و همدیگر رو بغل کنند و ناز کنند لذت میبرن. خب میشه نتیجه گرفت که محبت با مسئله لذت همراهه و دشمنی با درد، بنابراین آدم میتونست به این نتایج هم برسه. خیلی این که فرموله شده و تازه اونم نشده، برای که تازه محتوای این مفاهیم فرق کرده. فرض کنید بزرگترین اصل اخلاقی عدالته. عدالت یه روزی توی انتقام بوده، یه روزی تو قصاص بوده، یه روزی توی به هر حال تنبیه شدید فیزیکی بوده، هنوزم خیلی جا هست، ولی حالا یه نوع برخورد در جهت تصحیح یا اصلاح یا به هر حال تربیته. خب این محتواش فرق کرده، بنابراین گرچه ممکنه از سر جای خودش باشه، و یا مفهوم محبت اینه که به چه معناست شامل حال کی میشه و مفهوم محبت با مهرطلبی چگونه میتونه توضیح داده بشه یا توجیه بشه. بنابراین شما اگر میخواید بگید که منشأ اخلاقیات ادیان بودن میشه راجبش بحث کرد، بخواید هم بگی انسان‌ها بودن میشه بحث کرد، اون کسانی که معتقدن ادیان منشأش خود انسان هست هم به هر حال حرفی برای گفتن دارن. و چون این پدیده ها یک از جانب غیب نمیتونن بگن کدامش درسته، و اگرم بگن دیگه بحث علمی نیست، اونایی هم که مدعیان خبر دارن احتمالاً آن را که خبر شد خبری باز نیامد، آخر کارش برمیگرده به یک نوع نشانه و علامت رو دیدن و اینا رو کنار هم گذاشتن. به همین جهت است که دیدید در آغاز صحبتم من خدمتتون عرض کردم برخی از اوقات فرق چندانی نمی‌کنه. روزی که من بدونم لذت خوبه و درد بده، حالا مادرم گفته باشه، پدرم گفته باشه، تو مدرسه شنیده باشم، خودم به این نتچرس باشم، بچه های محل گفته باشن، دشمنم گفته باشه، چه فرقی میکنه؟
یعنی الان یه چیزی فرمودین، گفتین که در خیلی موارد اینطور که من فهمیدم طبیعت به ما جواب میده، یعنی حالا نمیدونم برداشتم صحیح بوده یا نه، که اگر عمل کردی داریم بازتابی از طبیعت خواهیم داشت در قبال اون عمل، درسته؟
بر برخی از موارد هست وقتی به اونجا مرتبط باشه، اگر قصد شما از طبیعت عناصر طبیعی باشن، ولی من اگر شما مفهوم طبیعت رو به معنی عمومیش میگیرید که ای بیان نداره، انسان رو میگیرید و حتی مغز انسان و ذهن انسانی اینا رو هم داخل میکنید، چون نمیخوام اون تفکیکی که شما در ذهنتون داشته باشید، معلومه که هر چیزی که مخالف با قوانین طبیعت باشه واکنش طبیعت رو به دنبال خودش داره. طبیعت حتی یک آن از قانون و قاعدش نمیگذره مگر اینکه از قانون خودش علیه خودش استفاده کنه. یعنی روزی که به شما و من گفته نمیتونید شما بپرید، ما فقط روزی که از قوانین طبیعت که میگه چگونه میشه یه شیئی رو یا یه روزی هم ای بسا بالی رو انسان بگذارن و یه اصولی رو که قوانین طبیعت اجازه میده، همونطور که پرنده یا هواپیما میره، من و شما میتونیم به آسمان بریم، ولی نخواهیم رفت. هیچ کسی هم از هیچ رای دیگه هیچ وقت نه اختراعی نه اکتشافی نه مسئله‌ای رو حل کرده. بنابراین در ما در این چارچوب طبیعت با قوانین طبیعت و بعداً با شناخت قانون علیه خود قانون اون جایی که دلمون خواسته در حقیقت استفاده کردیم. اینه که شما یه مقدار روغن و یه مقدار بنزین و یه مقدار آب و اینا رو می‌ریزید توی وسیله که پشتید ماشین، با سرعت 60 یا 70 مایل از این ور به اون ور میرید، طبیعت به من و شما اجازه همچی سرعتی رو نمیده، ولی وقتی قوانینش رو ازش استفاده میکنید یه همچی امکانی پیدا میکنید. حالا ازش نتیجهی که میخواستید بگیرید چیه؟
راستش ما توی خانواده یه بچه کوچیک داریم که من مادر بزرگ این بچه هستم و خیلی توی خونه بحث میکنیم راجع به این که خب همه بچه ها ما همه حتی بچه های خود من تمام آدمایی که تا اینجا رسیدیم معمولا دارای یه مذهبی بودیم. خب یاد گرفتیم مثلا دزدی کار بدیه، گناه داره. بچه بزرگتر شدیم، حالا بچه های من یا من هم طوری فکر کردیم که خب اگر که دزدی گناه نباشه آیا باز هم حاضریم دزدی بکنیم یا نه؟
نه ببینید، نه ببینید، الان همینجا بذارید بیستیم. من صحبتی که با شنونده عزیز قبلی بود، مردمانی هستند که به دلیل ویژگی‌های روانی و به دلیل استراب و نگرانی فکر میکنن از اون طریق میتونن خودشون و دیگران رو کنترل کنن. و به همین جهت که فرض کنید دوست ما که در صحبت قبلی راجع به همسرشون میگفتن، احتمالاً مواظب و مراقب خیلی چیزاست. ولی وقتی در مقابل یه ظلم فاحش مرگ و نابودی آدم‌ها قرار میگیره، به دلیل اون باورهاش ساکت میمونه. گروه دیگری هستن که این باورها و اعتقادات رو ندارن ولی اصول اخلاقی رو رعایت میکنن و مسئله دزدی جونلی است. شما برید تو اروپای شمالی، باورها و اعتقادات مذهبی مردم بسیار بسیار کمه ولی میزان دزدی هم خیلی خیلی کمه. خب بنابراین اینا نشون میده که این رابطه ها رو به این سادگی ها نمیشه نشون داد. یعنی من و شما بدون اینکه به اون گفتن احساس گناه هم هست میتونستیم به جایی برسیم. بله بسیاری از این جوامعی که با مفهوم گناه و اینا سر و کار دارن متاسفانه خیلی از نظر اخلاقی و رفتاری بهتر نیستن. به همین جهت است که هم میشه ادیان رو یا این باورها رو منشأ خیر دانست هم شر. مهم این است که در کجا کیا به چه صورتی ازش استفاده کردن و تفسیر و تعبیرهای عجیب و غریب از این که اگر به اصل نمیدونم مراجعه کنیم و نمیدونم خودش هم ببینیم، اینا اصلا بیشتر به بازی و بازی بسیار کودکانه شبیه که برخی از اوقات به دلیل آشکار بودن اشکالات و اشتباهاتش افراد یا درگیرش نمیشن یا اون رو به حال خودش رها میکنن. موضوع یه مقدار عمیق‌تر و سنگین‌تره. شما من میخواید اگر یه همچین نتیجه بگیرید که اگر ادیان نبودن اصول اخلاقی در جهان استقرار پیدا نمیکرد، دلیلی براش نیست. اگر به منم بگید که اینها رو ادیان ای بسا به وجود آوردن، میشه فهمیدش که شاید، ولی اگر فرض اول رو بپذیریم که خود انسان هم بهش میتونست به همون نتایج برسن، دیگه ضرورتش به اون صورت اصلا مطرح نیست. اینی که میخواید راجبش یه ذره فکر کنید، اگر یه صحبتی داشتی، چون من یه دوست دیگه مسافت سه داشتم، یه وقتی دیگه بیاد خوشحال میشم، اول وقت باشه یه فرصت.
من یه سوالی دیگه بکنم، معذرت میخوام، چون من خیلی پشت خط میمونم و یک دو تو هفته بیشتر وقت ندارم که صحبت های نیستم که این سعادت رو داشته باشم صحبت های شما رو گوش کنم. این کوچولوی ما 10 ماهشه و میخوام ببینم تست هایی یا روش هایی وجود داره که ما از الان متوجه بشیم این بچه از نظر بیست‌فعالی یا
اصلا
بیماری های روحی که الان میبینیم مثل اوتیسم یا این
اصلا
متداوی شده است قبلا.
نه نه نه، ببینید صبر کنید عزیز، اگر علائم بدی نداره دنبال هیچی نباشید، به علاوه هیچ چیزی مثل ADD اینا اصلا به یک اعتبار تا 6 سالگی یا 5 و نیم اصلا معنایی نداره، بعلان فعالیتش هیچ جا نشون نمیده، برای برفرض محال که اصلا میتونستیم نشون کاری نمیشه کرد. خودتون اذیت نکنید، از دوین رزت ببرید، بهتونم اصلا این صداتون نمیاد، خیلی جوانتر به نظر من اومدید، ولی به هر حال مواظبش باشید، یه وقتی دیگه من خواهر خاصی را جویم چیزا بکنم به خواهیش من لطفید
اصلاح
لطف و محبت دارید، ممنون، شنگان عجمن با ما باشید.
نکته های دندان پزشکی با دکتر محمد امینی.
هممیهنان عزیز درود بر شما. در پیام های قبل آموختیم که چگونه مسواک کنیم، مسواک نرم انتخاب کنیم، از فلاس استفاده کنیم و پلاک میکروبی مخرب را از دهان خود خارج کنیم. از شما خواهش میکنم حداقل هفته یک بار به دهان خود در آینه نگاه کنید، هر گونه تغییر رنگ، سفیدی، قرمزی و هر تغییر رنگی را به دندان پزشک خود اطلاع بدهید. بیشتر سرطان های دهان در ابتدا با تغییر رنگ مخاط شروع می شوند. آنها که سه ریسک فاکتور کشیدن سیگار، بیماری قند و مصرف الکل را دارند بیشتر توجه کنند. خواهش می کنم همین لحظه سیگار خود را ترک کنید، قند خون را در کنترل نگه دارید و از مصرف الکل مخصوصا با غلظت های بالا خودداری کنید.
تلفن مطب دکتر محمد امینی 714-282-9966 714-282-9966 در شهر اورنج مجاور رستوران دریا.
خاطر آسوده بهترین هدیه‌ای است که کارشناسان کیسف و آی مورگیج در امور خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی، وام و شورت سیل زیر یک سقف به شما تقدیم می‌کنند. تیم کیسف ان اسوسییتس با مدیریت آقایان کامران، سم و خانم فیروزه، کارشناسان مجرب در خرید و فروش املاک تجاری، مسکونی و شورت سیل، با یک سیستم ویژه و متفاوت شما را یاری می‌کنند. اگر شورت سیل تنها راه حل شما باشد، کیسف با دسترسی به وکلای متخصص بدون هیچ هزینه اضافی کار شما را به سرانجام خواهد رساند. مطمئن باشید وسیع آی مورگیج در بیشتر اوقات میتواند هر گونه وامی که نیاز داشته باشید برایتان تهیه کند.
ما در KSF & Associates همه این خدمات را زیر یک سقف به شما ارائه میکنیم. برای مشاوره رایگان همین امروز با ما تماس بگیرید.
1-888-9-MANZIL 1-888-962-6935 1-888-962-6935
DRE number 01251012 Equal Housing Lender CRMLA number 4130969.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می شود.
من ساحل آل منصور برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1327 با من ساحل آل منصور تماس بگیرید. 323-878-1327.
You're listening to Radio Iran.
That's a revolution!
Radio Iran. A-I-R-N. Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد رو همین امشب سه شنبه 4 سپتامبر از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده فردا شب چهارشنبه 5 در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کی وی برگزار خواهد شد. دو کنفرانسی است که از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در پورتلند و اورگان هستن میرسونم که روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه 21، 22 و 23 سپتامبر در این شهر خواهم بود. روز جمعه از ساعت 7 تا 10 کنفرانسی درباره خوشبختی خواهد بود و روز شنبه و یک شنبه در پورتلند استیت یونیورسیتی 4 کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5، 15 هست موفقیت، 6 تا 9 عشق و ازدواج، 2 تا 5 یک شنبه اعتماد به نفس و حرمت نفس و 6 تا 9 بعد از ظهر ویژگی ها و صفات شخصیت سالم و نرمال. محل برگزاری پورتلند استیت یونیورسیتی، ورودی $30 هست. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه 13 و 14 اکتبر در اتلانتا جورجیا خواهم بود و 4 کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر در جورجیا تک در دانشگاه خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو بعدا به اطلاعتون میرسونم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
خسته نباشید دکتر، من می‌خواستم در مورد مشکلم صحبت کنم و اینکه برای حلش بعد از کجا شروع کنم، به روانپزشک مراجعه کنم، روانشناس یا از جای دیگه شروع کنم.
بفرمایید.
و عرضم به حضورت، من از دوران بچگی بعد براتون بگم که من فرزند هفتم خانواده بودم و از همون ابتدایی که خودم رو شناختم بسیار آدم کم حرف و خجالتی و درونگرایی بودم، به طوری که حتی تو جشن تولدی که برام گرفته بودن همه بچه ها سر و صدا شلوغ و بازی میکردن ولی من یه گوشه تنها نشسته بودم. بعد به خاطر همین خجالت و کمرویی بعد هم که بزرگ شدم در دوران نوجوانی و جوانی بسیار درونگرا شدم. بعد به خاطر همین خجالت و کمرویی تو گروه هایی که میرفتم نمیتونستم خودم رو با اونا وفق بدم و دوستانی پیدا کنم. واسه همین هم بعد از یه مدت باید تمسخر قرار میگرفتم و به اصطلاح بعد بیشتر به انزوا میرفتم و خودم تنها پیدا میکردم. بعد به همین صورت ادامه پیدا کرد که الان دیگه مشکل هم تویه که فقط به اصطلاح که بسیار انزوا هستم و دوستان صمیمی ندارم و بیشترم الان فقط میرم سر کار و برمیگردم و در حقیقت زنده هستم تا اینکه زندگی کنم.
چند سالتون عزیز؟
من 35.
اون وقت اعضای خانوادتون هم دوربرتون هستن یا نیستن؟
بله هستن.
اون وقت شما تنها زندگی میکنید یا با اونا؟
نه خانواده هست، با مادر و خواهرم.
اون وقت اونا فشاری به شما برای ازدواج و رابطه و اینا نمیارن؟
چرا بعضی وقتا سوال میکنم که برای ازدواج، ولی خب من در لحظه خودم رو برای ازدواج آماده نمیدونم با این شرایطی که دارم.
خب ببینید، اون چی که در باره کودکی و نوجوانی میفرمایید رو متوجه هستم که دو ترکیب، از یه طرف شرم و خجالت، از جانب دیگه استراب و نگرانی از دیگران، وقتی دست به دست هم میده شما رو جمع و در حقیقت ساکت و بدون حرکت میکنه. خب مثل هر کسیست که از دوربرش وحشت بکنه و بنابراین هم چشمش رو به اون موجود یا اون موجودات به نوعی خیره میکنه، هم از خودش غافل میشه، هم نمیدونه چی کار باید بکنه. ولی قرار این بوده که شما خودتون رو کمک میکردید، برای که دوتا نظریهی که دارید هر دوتاش غلط. نظریه اول که من خوب نیستم و خواستنی نیستم، نظریه دوم که مردم بدند و منو آزار میدن. این دوتا تصمیمی است که شما در بچگی گرفتید، ولی در بزرگسالی نه شما خجالت باید بکشید از آنچه هستید، از آنچه دارید یا ندارید، و نه قرار هست که فکر کنید کسی شما رو نمیخواد و دوستاری نخواهید داشت، که اینم غلطه. و بعدم این تصور که مردم آدمای بدی هستن که به دنبال آزار و اذیت شما هستن، چون اون سه تا چیزی که دست به دست هم داده و در شما گره خورده به خاطر آسیبای کودکی، این سه تا برداشت غیر واقع بینانه، غیر منصفانه و حتی به یک اعتبار ضد و غیر اخلاقی است که اصلا شما حق نداری راجع به مردم بد فکر کنی و راجع به خودتون بد فکر کنی. این حقیر کردن خود و دیگران، بد دانستن خود و دیگران، خب با هیچ واقعیتی نمیخونه. خودتون به زندگیتون نگاه کنید، در اکثریت قریب اتفاق موارد شما کوشش کردید بهترین کار خودتون رو در ارتباط با دیگران انجام بدید و معمولا مردمان دوربرتون هم در بزرگسالی همینن. حالا چرا این مردم بدن و خطرناک و باید ازشون دوری کرد؟ به همینجاست که احتیاج به کمک دارید. اون چی که شما به من میگید نشون دهنده این است که به دلیل آسیبا حالت گوشه نشینی و عزلت طلبی رو انتخاب کردید و اگر به صورتی که دارید میگید نسبتاً اینقدر شدید باشه وارد حریم یه مقدار اختلال شخصیتی میشه که بهش میگن اسکیزوید پرسونالیتی دیسوردر، یعنی شخصیت منزوی، شخصیتی که فرار میکنه و نمیخواد با کسی باشه، برای که همطور که خودتون گفتید منم بهش اشاره کردم و اضافه کردم، شرم و خجالت هست همراه با وحشت از دیگران و خواستنی و دوست داشتنی نبودن خود، افکار، عقاید، هرچی هست و اینا با واقعیت ها نمیخونه. بنابراین کار شما یه کار در حقیقت روانشناسیه، دلیلی برای کار روان پزشکی نیست و باز به همین دلیله که من توی اون مجموعه که شخصیت سالم و نرمال هست یکی از تیپای نرمال عزلت طلبه با 25 تا ویژگی و تو شخصیت ناسالم اون چیزی که به عنوان avoidant personality disorder شخصیت دوری گزین و schizoid personality disorder شخصیت منزوی اونا اطلاعات مربوط بهش هست و من فکر کنم شما لازمه یه حداقلی در این باره بدونید که آیا این صفات و ویژگی‌ها که شاید در مجموع یه چیز نزدیک 50-60 مورد هست چه مقدارش به شما میخوره و عمق و شدت مسئله رو بدونید. ولی باید با یه روانشناس هم کار بکنید، یعنی کمکتون باید بکنه که این نتیجه گیری های غیر واقع بینانه کودکی رو بذارید کنار. درست بسید که من و شما وقتی کودک بودیم فکر کنیم مادر رو مثلا بهترین زن دنیاست و زیباترین زن دنیاست، پدران هم قوی ترین مرد دنیاست. خب وقتی بزرگ شدیم متوجه شدیم که هیچ کدام از اینا درست نیست، هیچ کدام، و بنابراین این نظر یه نظریه غلطیه. ولی آیا میشه با اینا همینجوری بود و من و شما حالا مادر 50-60-70-80 ساله رو ببریم در فرض کنید جشن انتخاب زیبایان زنان یا ملکه زیبایی و بگیم این زیباتر از همه است؟ خب برای من و شما مادرمون میتونه همه این چیزا باشه، ولی با ملاک‌های عمومی که نیست. ولی خب این واقعیت نمیخونه. یا پدر ما قوی ترین مرد روی زمینه، خب همچی چیزی نیست. اینو به این دلیل میگم که شما دارید پیام من میدید که ما در کودکی به نتایجی میرسیم، تصمیمایی میگیریم با یه مقدار ایده های ثابت فیکس ایدیا که میپذیریم و مطمئنیم درست است و حتی خوب است و برای ما صلاح و مصلحته، به جنگ واقعیت و حقیقت میریم و این گرفتاری است. جان
آقای دکتر میمه کلامتون و این حرف شما کاملا درست. شما من از اون دوران کوچک بچگی یه ترس خاصی داشتم و بیشترم بسیار تو به عالم مثلا رویا رفتم، کارهایی رو که در حقیقت بعد انجام میدادم و تو عالم رویا به بهترین نفس یا در حد عالیش انجام میدادم، ولی وقتی که موقع عمل میدید انگار که هیچ کاری نمیتونستم.
نه حرفتون درست عزیز. ببینید
بعد از اونم که تو دوران نوجوانی به خاطر این مشکلات همین که تو جمعون انتصام بدم یه حالت افسردگی مانم بدم دست داد که اینم بیشتر باید شده گوشه گیری شد و با توجه به این مشکلات الان هم حالا شما میگید که بعد بذارم این خجالت و کمبوی و کنار بگید، فکر میکنم اون اسلام حالت رو که بعد یاد میگرستم با مردم ارتباط برقرار کنم و یاد نگرستم واسه همین هم الان بسیار سخته برام.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید. اولا کودک با دردش سه جور برخورد میکنه، یا از طریق تنفسش یا مایچاش یا تخیل. شما رفتید سراغ تخیل میشه فهمید. دوم اینکه شما میگید من خجالتی هستم، یک نگاه و یک تصمیم گیری کودکی است که در شما گره خورده، در حالی که شما به راحتی میتونید توی جمع خودتون باشید، یک احساس خجالت نکنید وقتی کمکتون کنن، دو متوجه میشید هیچ اتفاق بدی نمیفته، چون شما تصمیمتون رو قبلا گرفتید که من باید خودم رو جمع و جور کنم. همینی که موجب افسردگی میشه، من باید بیستم، من باید تکون نخورم، من باید یه آب راکت باشم که خب معلوم آدم تبدیل به مرداب میشه، در حالی که شما قرار روان باشید. من نگفتم مثلا کار ساده ای، کار مشکلی که باشه، من ورزش کردن ساده است، من کتاب خوندن ساده است، من دانشگاه رفتن ساده است، من کار کردن ساده است. کی گفته اینا ساده است؟ ساده است مشکلی که مشکل باشه. موضوع اینه که وقتی که کمکتون بکنن متوجه میشید. اولا دو تا کار میشه کرد، یکی میشه با کودکی شما برخورد کرد، دوم یه روانشناس خوب کمکتون میکنه که شما در رفتارتون تغییر به وجود بیاد، بعد میگه چه اتفاق بدی نیفت. یعنی شما میتونید توی مهمونی برید و یه داستانی رو مثال تعریف کنید، بعدم میبینید چقدر چند نفرم حتی به شما گفتن چه خوب بود. تازه برفرض مثلا هیچ کس نگه چه خوب بود، هیچ کس شما رو نمیبره آزار بده و اذیت کنه. پس سکوت شما که از وحشت دیگران بود، حتی توهین به دیگران بود که شما مردمان بدی هستید، من حرف بزنم شما آدمای بد منو اذیت میکنید. و همونطوری که گفتم این غیر اخلاقی است و اون چیزی است که کسی باید به شما کمک بکنه و به شما بگه که من میخوام تو این کار یا اون کارو بکنی. روانشناستون میتونه هم بره سراغ ریشه های مسئله و اونجا شما رو کمک کنه. دوم، این چیزی که سبب میشه شما توی مهمونی یا هر جا فاصله بگیرید تو حرف نزنید، یه باوره، یه اعتقاده. این باور و اعتقاد در سر شماست. این باور و اعتقاد قابل تغییره. من چرا الان کلاس دارم امشب؟ چگونه میتوان ذهن و زندگی رو تغییر داد؟ قصد همینه. چگونه میشه این ذهن رو با این فیکس آیدیاها تغییر داد؟
من حالا یک بارم مثلا مشاوره رفتم و خب کتابای زیادی هم در این مورد خوندم که مثلا بعد ذهن رو تغییر داد و یا اون درک خودتون هست، ولی متاسفانه هیچ کنون تغییر است و حالا به اون صورت.
آخه نخواستید عزیزم. بله، کی گفته اگر من یه هفته رژیم گرفتم 50 پوند یا 50 کیلو کم میکنم؟ قاعده داره عزیز جهان. شما با خوندن این کتابا، اونم با همین گفتگوهایی که الان با من کردید، خب خیلی ساده تره که شما برید توی اون منطقه امن و امانتون یا کانفورم زونتون. علاوه شما یه کسی با شما نجنگیده سر این موضوع، بعد شما رو وادار نکرده به این که غیر از این عمل کنید و رفتار کنید که ببینید هیچ فرقی نمیکنه و جوابش درست نیست. و به شما مثال و نمونه نزده که اون خانم و آقا که اون حرفو زد که تازه حرف خوبی هم نبود هیچ رو نشد. شمایی که میخواید حرفی بزنید که احتمالاً خوبه چی؟ و بعدم این ماجرا که من رو کسی دوست نداره با واقعیت نمیخونه. چطور آدمایی که یک دهم شما در بسیاری از زمینه‌ها چیزایی که شما دارید ندارن، همچنان چند یا چندی نفری دوستشونن یا یه نفر دوستشون داره یا آدمای مختلف میتونن دوستشون داشته باشن؟
اتفاقا این دو تا من در مثلا در ورزش خیلی بچه با استعداد و موفقی بودم، ولی متاسفانه به خاطر همین شخصیتی که داشتم نتونستم انتخاب
کنم. حالا ببینید شخصیتی که ثبت کنید، چون متاسفانه با شخصیتی که شما داشتید یه چیزیست که ساخته شده، همون گونه هم میشه تغییرش داد و ضمن مسئله آزادی انسانی که هر چیزی که وجود داره رو میشه برهمش ریخ اگر 100 سال هم باش بودید، چون این تفاوت انسان با بقیه میشه. حالا یه وقت دیگه میتونیم با هم صحبت کنیم، یه مقدار در این باره بیشتر بدونید، ولی حتما این روانشناس پیدا کنید و تا کار درست نشده ادامه بدید. اینکه یه جلسه رفتم یا 100 جلسه کافی نیست، مهم همشه. ببخشید من مجبورم با لطف کنید به دفترم، ولی تو ایالت کالیفرنیا. ببخشید منو. شنگان عجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
مأموریت من تغییر دادن مسیر تاریخ از طریق صدایم می باشد. با استفاده از این قدرت فرهنگ ها را پیوند داده و ناسازگاری ها را رفع می کنم. کلمات من قدرت عظیم دارند. استفاده از آنها برای نجات دادن زندگی در بازسازی یک ملت برای من افتخارآمیز است. صدای شما پرقدرت است. استفاده از آن برای بازسازی یک ملت همچون ارتشی نیرومند است. به قدرت صدای خود پی ببرید. برای اطلاعات بیشتر به سایت goarmy.com/farsi مراجعه نمایید.
My mission is to change the course of history with my voice, to use its strength to resolve conflict and save lives. My voice knows no limits. My words hold great power, providing me with the honor to rebuild a nation. Your voice is strong. Using it to rebuild a nation is Army strong. Discover the power of your voice. Visit goarmy.com/farsi to learn more.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش